چه به حق مرزهای شمال غربی رو گفتند تنگه احد، که اگه نبودند کسانی برای پاسداری از حریم ناهمنش، معلوم نبود چی به سر نقشه جغرافیای ایران عزیزمون میاد. خاطره گویی از این مرزها و سختی‌هایی که پاسدارانش کشیدند، از سپاه و بسیج گرفته تا ارتش و ژاندارمری و کمیته و جهاد، روایتی دیگر داره و طعمی دیگر. راوی قصه ما جز یکی دو بار طعم جنگ با بعثی ها رو نچشیده، اما بر فراز تنگه احد ایران دلیر مردانه ایستاده تا ذره‌ای از خاک وطن جدا نشه. در طول تاریخ کم نبودن فرمانداران بی‌کفایتی که برای چند سباه تکیه زدن به سریر قدرت، ذره ذره از این نقشه کندن و ما رو رسوندن به جایی که حالا می‌بینیم. اما اینهایی که حالا راویان ما در سالهای پر افتخار پایداری هستند، فرزندان روح الله هستند و حکایتشون با همه اونها زمین تا آسمون فاصله داره، چه در جنوب باشند و چه در غرب و شمال غرب و هر جای دیگری از ایران پر افتخار. سردار سرتی پاسدار حسن کرمی یکی از همین هاست که اینک بر مسند راوی نشسته و با دلی پرقصه از فراغ دوستانی که خونشون بر زمین ریخته، با صورتی بشاش از این که خاک همون خاک است و ایران همون ایران، سرگذشت اون روزها رو تا جایی که خودش بوده بود دیده برای ما روایت میکنه. ماجراهای جبهه بوکان و حشنویه و نقده و پیانشهر و سردشت و شهرها و روستاهای اطرافشون که بعضی ها رو باید با ذره‌بین تو نقشه ها دید، هنوزم بوی تازگی میدن تو لطافت. از وقتی نشستم پای صحبتاش، جز خاکساری و فروتنی چیز دیگه ای ندیدم. میگفتن سردار سپاهه و چند سالیه که آمده نیروی انتظامی و فرماندهی نواحی انتظامی آذربایجان غربی و اصفهان رو تجربه کرده و حالا هم فرمانده کل یگانهای ویژه فراجاست. اما همه اینا یه روی سکه است. روی دیگرش احترامش به مردم ایران و ارادتش به شهداییه که گذر زمان اسم اونها رو از خاطر نبرده و حتی موقعی که ازش درخواست کردم یک عکس یادگاری با هم بگیریم، منو پای تصویر چند تا از شهدا کشوند و گفت اینجا برای عکس گرفتن بهتر از هر جای دیگری. خاطرات خوب فارسی با لهجه شیرین آذری بیان میکرد. باهاش هم زبونم، اما افسوس میخورم که ترکیم اینقدر خوب نیست که بتونم باهاش به زبان ترکی حرف بزنم. همه یه 8 جلسه و 21 ساعت مصاحبه من در دفتر کارش در بلوار بسیج توی فضای صمیمی با پذیرایی همیشگی چای و توت خشک و مویز انجام گرفت، واژه واژه این نوشتار رو گردآوری و تازه حکایتهاش از نیروی انتظامی و یگان ویژه جا مونده که شاید انشاءالله دیر یا زود در یک کتاب دیگه سامان بگیره. شایسته‌ست در اینجا از حمایت‌ها و راهنمایی‌های دلسوزانه جناب حجت الاسلام دکتر سید علیرضا عجیانی، رئیس محترم سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که بی‌تردید تهیه و نشر این اثر ارزشمند در مراحل مختلفش مثل مصاحبه و تعریف و تدوین بدون حمایت‌های ایشون ممکن و میسر نمی‌شد، و و همینطور از دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی که کمک شایسته‌ای در این خصوص مبذول داشتند تقدیر و قدردانی نماییم.
سی روایت مردان امنیت ساز، کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران. هر دوشنبه میزبان شما عزیزان هستیم در روایت مردان امنیت ساز. راوی محمود یکتاپرست،
بسم الله الرحمن الرحیم. آفتاب تیرماه شلاقی میزد تو صورتم، انگار میخواست چنگ بندازه و گرفتی پوستمو بکنه. خلوتی دم زور افتاده بودم به جون خیابونای سلماس. جلوی یه مغازه نیمه باز وایستادم و به دستی به سر و گردنم کشیدم و آب دهنم رو قورت دادم و با قدم‌های تندتر از قبل دوباره راه افتادم. خیلی سریع باید خودم رو می‌رسوندم به مدرسه با مدرک دیپلمم و که چند سال براش زحمت کشیده بودم می‌گرفتم و بر می‌گشتم به گورشین قلعه. موقع برگشتن یهو به سرم زد که بین را یه سری به ارومیه بزنم و بعد برگردم به روستا. قبلا اسم آیت الله خمینی رحمت الله علیه رو شنیده بودم، عکساشون رو هم دست یکی از بچه ها دیده بودم. قسم این بود که برم ارومیه و یکی از اون عکسا رو پیدا کنم. عکس سیاه و سفیدی بود که روش نوشته بود فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرن عظیما. ماشینی که سوارش بودم یه راست رفت به طرف مرکز شهر ارومیه تا مسافراشو تو میدون ولایت فقیه پیاده کنه. موقع پیاده شدن هنوز بین زمین و آسمون بودم که از دور و اطراف سر و صداها بالا گرفت. شنیدم که قرار انقلابی ها بریزن بیرون و تظاهرات کنن. ظاهراً مثل این که اولین تظاهرات مردم ارومیه بود. رامو کج کردم و رفتم به طرف گاراژی که ماشین روستای ما اونجا مسافر سوار میکرد. بین راه جمعیت زیادی رو دیدم که شعارای انقلابی میدادن. دیدم بعضیاشون همون عکسای حضرت امام رو سر دست گرفتن. پشترشون را افتادم و حرکت کردم. جمعیت سرعتشون زیاد شد. از میدان مرکز و مسجد اعظم گذشتیم و رفتم به طرف چهارراه خیام. داخل خیابون خیام مقابل داروخانه تخت جمشید که رسیدم دیدم یه ماشین بزرگ شهربانی که بعدن فهمیدم گاز روسیه به سرعت داره میاد به طرف ما. به فاصله چند متری پاسپونا ریختن پایین، همشون هم مسخره بودن. کمی بعد یه گاز دیگه هم از اون طرف اومد و خیابونو بست. چشامو وا کردم دیدم از هر دو طرف محاصره شدم. یه میبوسم وسط خیابون بود که مامورا تند و تند انقلابی ها رو میگرفتند و مینداختند تو ماشین. احساس کردم چشام میسوزن. یکی داد زد گاز اشکاور زدن. تا اون موقع اسم گاز اشکاور رو نشنیده بودم، نمیدونستم چیه. رفتم جلو داروخانه و نشستم رو زمین و جایی رو نمیدیدم، فقط صدای چند نفر رو میشنیدم که میگفتن آتیش روشن کنید. گرمای آتیش رو که احساس کردم دیدم سوزش چشام خوابید. پلکامو که وا کردم دیدم مامورای شهربانی هر کسی رو که میبینن با مشت و لگد و با توم میرن به استقبالش، به چند تا فوش آبدار هم البته نثارش میکنن و میندازنش توم بینی بوز. وضعیت خرابی بود، معلوم بود که به این راحتی نمیشه از این مخمسه خلاص شد. چشم چرخوندم که ببینم چطور میتونم فرار کنم. جلوی مغازه‌ای که کرکراش پایین بود نگام افتاد به یه آقایی که پیرهن سفید و کراوات قرمز داشت و عینک دودی زده بود. دستشم پشت سرش قلاب کرده بود و با خون سردی داشت قدم میزد. تو دلم گفتم شاید آدم کله گنده‌ایه که مأمورای شهربانی کاری باهاش ندارن. خودم رو رسوندم بهش و کنارش شروع کردم به قدم زدن. احساسم هم این بود که به خاطر اونم که شده شهربانی ممکن کاری با من نداشته باشه. تو همین فکر و خیالا بودم که یهو دیدم باتومی رفت بالا اومد پایین خورد تو صورتش. عینکش شکست و صورتش پرخون شد. بعدش هم پاسخونا زیر بغلش رو گرفتند و پرتش کردن تو مینیبوس. آجواج مونده بودم. خدایا چیکار کنه؟ زیر چشمی نگاهی به اطراف انداختم، دیدم چند قدم جلوتر یه کوچه است. به امید اینکه خودم رو از این مخمصه خلاص کنم پا گذاشتم به فرار. با سرعت می دویدم، اما صدای قدم های سنگینی رو پشترم احساس می کردم. زیاد دور نشده بودم که یک دفعه متوجه شدم از پشت یک چیزی محکم خورد به پام. برگشتم دیدم یه سوار شهربانی با تومش رو بالا گرفته و میخواد دوباره بزنه. از قضا معطل نکرد و دوباره زد. فقطم با توم نبود، هر جای بدن ما که دستش میرسید نشونه میگرفت. مجبور بودم دستامو بگیرم جلو صورتم که حداقل آسیبی به سر و صورتم نرسه. اینقدر زد که خودشم خسته شد. البته در حین زدن فوشم میداد که پدر سوخته ها، ما یه ماهی که پوتین از پامون در نیومده. مگه ما خانواده نداریم؟ مگه ما زندگی نداریم؟ شما دانشجوهای فلان فلان شده ما رو بیچاره کردید. فکر میکرد منم دانشجوام. دیگه نایی تو بدن نداشتم، به اختیار افتادم زمین. بالای سرم وایساده بود، با تومش رو آورد پایین و اسلحه‌ش رو که روولور بود به سمتم نشونه گرفت. میدونید که اسلحه روولور یه اسلحه که ضامن نداره، باشه رو که بکشی تیر شلیک میشه. با خودم گفتم دیگه تموم شد، الانه که بزنی. از لای پرده موزه های خیسم بگم افتاد به یه کمی اون طرف در. دیدم یه پاسبون چاقچلی سر همون کوچهی که میخواستم ازش فرار کنم وایساده. خطاب به پاسبونه گفتش که بیا اینو بگیر ببر بندازیش تو زندون. اصلکاری همین. عجب، اومده بودم برای پیدا کردن یه عکس، کارم به کجاها که نکشید. البته جای شکرش باقی بود که از شلیک صرف نظر کرد. خلاصه منو تحویل پاسبونه داد و رفت سراغ بقیه. پاسبونه یه نگاهی به سر و روم انداخت و پچ پچی کرد و گفت کجا ببرم میشاخه، فلان فلان شدی، زندونا همه پره. خلاصه کتو کولمو گرفت و هولم داد سمت کوچه و گفت برو پشت سرتم دیگه نگاه نکن. یکی از دوروبریا تا منو تو اون وضعیت دید، برای این که به چنگ محبوبای شهربانی نیفتم مجبورم کرد برگردم و از یک بسیر دیگه ای برم. تو را که داشتم بیرفتم یادم اومد اسماعیل تگپ، هم کلاسی سابقم، گفته بود که یک خونه دارن توی ارومیه. خلاصه اینقدر گشتم تا بالاخره خونهشون رو پیدا کردم و شب تا صبح مهمونشون بودم. فرداش که افتادم تو جاده گورچین قلعه و خودم رو به خونه رسوندم، از شدت درد تا دو هفته نمیتونستم راه برم. همه جای بدنم سیاه و کبود شده بود. مادرم وقتی منو دید بغض کرد و هرچی بد و بیرا بود به مامورای شهربانی گفت و بعد ترس این که گیر نیفتم منو حتی پیش دکترم نبردن. با درمون خونگی و سرهم کردن گوشت و فلفل و زردچوبه و چند تا چیز دیگه و مالیدنش رو زخمام حالم به قدری بهتر شد. به خودم که نگاه کردم دیدم بد جوی افتادم تو خط انقلاب، خطی که برگشتی برام نداره. از اون به بعد گوشم فقط به فراخوان‌های تظاهرات بود و لا غیر. بچه که بودم داداش خیلی چیزا برای تعریف داشت و از همه چیز و همه جا و همه کس. میگفت یه روز سرد زمستونی درد اومد سراغ مادرت. من دویدم دنبال قابله و هر زحمتی بود پیداش کردم و آوردمش خونه. نگران بودم که نکنه اتفاق بدی بیفته، بچه یا مادرش رو از دست بدیم. تنها کاری که از دستم برمی اومد توکل بود و تبسر. دستامو به طرف آسمون گرفتم و چند بار زمزمه کردم توکل ردم الله، یعنی این که توکل میکنم به خدا. وقتی صدای بچه رو پشت در اتاق شنیدم زبونم که فقط به صلوات و ذکر خدا میچرخید آروم گرفت و خیالم راحت. 16 بهمن 1339 بود و سرماد شدید گورچین قلعه. به دنیا که اومدم به نیت امام حسن مجتبی علیه السلام اسممو گذاشتن حسن و شدم حسن درمی، فرزند دوم خانواده و اولین فرزند پسر. و بعد از من دوتا خواهر و دوتا برادر هم متولد شدن. هر مجموع شدیم 3 خواهر و 3 برادر. خانواده پر جمعیتی داشتیم. البته اون موقع تو روستاها و حتی خیلی از شهرها چندان هم دور از ذهن نبود داشتن عائله زیاد. عادت داشتیم تو خونه پدرمون رو داداش و مادرمون رو باجی صدا بزنیم. داداش جدای از کار کشاورزی و بقالی دستی هم توی تجارت داشت. بادومای اهالی روستا رو می‌خرید و برای داد و ستد به شهرهای اطراف می‌برد. حتی آقای منم با خودش همراه می‌برد و لذا به خاطر این سفرها با زندگی شهری آشنا بود و این سفرها و داد و ستدها باعث شده بود سخت گیری تو کارش نباشه و ما برخلاف خیلی از زندگی های روستایی مرد سالاری و پدر سالاری رو تو خونمون تجربه نکردیم. اون موقع ها حتی چند بار سفر خانوادگی داشتیم. گاهی پیش می اومد همراه چند خانواده دیگه شال و کلاه می کردیم و بعد از چاوشی خونی سوار اتوبوس موتور جلو می شدیم و می رفتیم مشهد برای زیارت. تا بریم و برگردیم یه 2 ماهی طول می کشید. یادمه تو اولین سفرمون به مشهد من 5 سال بیشتر نداشتم. سختی سفر باعث شده بود که احساس لذت بخشی از سفر داشته باشم. این توفیق رو هم داشتیم که بین راه به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها هم مشرف بشیم. 2 هفته این مشهد موندیم. پدرم رو همونطور که قبلا گفتم داداش خطاب میکردیم. داداش تنها فرزند ذکور خانواده بود. 5 خواهر داشت. مادر بزرگ پدریم که حاج ننه صداش میکردیم کمک‌کارش بود و از پدرش هم زمین و باغات خوبی براش به ارث مونده بود. همینا هم خرج و مخارج زندگیشو تامین میکرد. تا 5 ابتدایی بیشتر درس نخونده بود اما خط خیلی قشنگی داشت و قرآن رو از رو خوب میخوند. از همون اول فهمیده بودم به خاطر مؤمن بودن و پایبندی به امور مذهبی میتونه الگوی خوبی برای من باشه. عضو فعال هیئت امنای مسجد بود و گاهی هم منو با خودش به مسجد می برد. داداش به نماز اول وقت تأکید زیادی داشت. نماز صبحش رو عمدن بلند بلند می خوند تا همه بیدار بشن. البته کسی رو اجبار نمی کرد. اما یه روز که تو نوبت آبیاری سر قنات بودیم، صدای اذان بلند شد. تنبلی کردم و با کمی تأخیر نماز خوندم. این اتفاق که افتاد تا مدتی رفتارش با من عوض شد. روشش همین بود. بدون اینکه به کاری مجبورت کنه، اونقدر بی‌محلی می‌کرد که خودت سر عقل بیای. بدون اینکه کاری مجبورت بکنه، اونقدر بی‌محلی می‌کرد که خودت سر عقل بیای. اینو دیگه بعد از چندین سال همه فهمیده بودیم. اون روزا تو خونه مادرم رو بیشتر از پدرم می دیدیم. باجی خونه دار بود و گاهی هم در کار کشاورزی به پدرم کمک می کرد. سواد نداشت، اما زندگی چیزایی بهش یاد داده بود که برای همه ما می تونست مفید باشه. اون هم مثل داداش اهل مسجد و جلسات مذهبی بود. پای ثابت جلسات عصرانه مسجد در طور بود خودش رو میرسون. تو روستامون برق نبود. خب طبعا تلویزیون هم نبود. بعضی ها تنها فقط رادیو داشتن که البته داداش با رادیو هم مخالف بود. فقط بعد از اوقات که شاهنامه خونی از رادیو پخش میشد، منو میفرستاد خونه عمم تا رادیوشو رو بگیرم و گوش کنم. برنامه که تموم میشد رادیو میداد دستم که ببر و پس بده. تلویزیون و رادیو یخچالم نداشتیم، حتی برای خنک ماندن آب از کوزه استفاده میکردیم، یا مثلا برای نگه داشتن گوش اون رو قیمه میکردیم و توی کوزه میریختیم تا نوبت مصرفش برسه. خلاصه زندگی به سختی میگذشت، ولیکن حسنش این بود که به هر حال میگذشت. جمعمون جمع بود و همه یه فامیل هوای هم دیگری داشتیم. با این اوضاع کم کم قد کشیدم و بزرگ شدم. حالا دیگه وقت مدرسه رفتنم رسیده بود. دوست داشتم مثل پدرم با سواد باشم. دوره دبستان رو توی روستای خودمون گذروندم. یادش بخیر مدیر مدرسه‌مون آقای قاسم پناگر که آدم بسیار خوشنامی بود و همه اهالی روستا ازش به خوبی یاد میکردن. اهل تنبیه نبود، فقط داد میزد. سالای اول تحصیلم تو مدرسه دو نفر سپاهی دانش داشتیم که احمد آقا و محمد آقا صداشون میکردیم. یونیفرم سپاه دانش تنشون بود. در این جوانی دلسوز و با انگیزه بودن، حتی رگه های انقلابی هم داشتن. اون موقع زیاد متوجه نبودن، ولی که بعدها که بزرگتر شدم و رفتارشون رو راجبش فکر میکردم، علایق انقلابی رو تو وجودشون میدیدم. سالها بعد وقتی شورهای انقلاب تو وجود من هم زبان کشید، تونستم حق رو از باطل تشخیص بدم. این باجی بود که سنگ صبور من بود. راحت میتونستم باش حرف بزنم، حرفایی که با کسان دیگه نمیتونستم بگم. حالا هم که قصد داشتم برای شرکت تو تظاهرات بیارم به سلماز، حرف دلم روز اون به کسی دیگه نمیتونستم بگم. میدونستم که داداش مخالفت میکنه. موقع رفتن دیدم باجی رفت سر صندوقچه و یه چیزی رو از لای پارچه در آورد و جلوم بازگرد. نگاه کردم ببینم چیه، دیدم قمه است. میخواست که همرام باشه که اگه یه وقت اتفاقی افتاد بتونم از خودم دفاع کنم. البته داداش نه اینکه مخالف تظاهرات باشه، بلکه بیشتر نگران جونم بود و اقلاب از شاه و دربار متنفر بود و در جمع آشناها هم تنفرش رو پنهون نمی کرد. این حس اهالی کوستا برمیگشت به سالای قبل، به خصوص بعد از رحلت آیت الله بروجردی. وقتی انقلاب شد داداش میخواست بره تو بسیج ثبت نام کنه، ولی وقتی دید من ثبت نام کردم پشیمون شد. بعد من برادرم هم رفت و ثبت نام کرد. من رو برای مأموریت فرستادن به شماره حرب و برادرم رو فرستادن به جنوب. البته داداش بعدا افسوس میخورد که چرا به بسیج نرفت. این حس حق طلبی فقط تو داداش نبود، همه ی اهالی روستا به همچی حسی نسبت به انقلاب داشتن. همه اهل نماز و روزه بودن تو خمس و زکاتشون رو سر وقت پرداخت میکردن. گوچین قلعه بود و انقلابی که به مردمش پیشکش شده بود، مگه میتونستن اونو پس بزنن؟ حالا دیگه پنجم ابتدایی رو تموم کردم و آماده میشدم برای امتحانات نهایی. کلاس ششم هشت شده بود و ما اولین گروهی بودیم که یه راست میرفتیم اول راه نمایی. امتحانات نهایی به صورت متمرکز در قوشچی برگزار میشد. مدیر مدرسه از آشناهای پدرم بود. اومد و یه نگاهی پای ورقم انداخت و با چهره بشاش گفت: آفرین، آفرین پسرم، همه رو درست نوشتی. منم به وجد اومدم و تونتون بقیهش رو هم نوشتم. اتفاقا نوبه بالایی هم گرفتم و بین همه بچه ها نفر دوم شدم. پدرم ترجیح داد برای ادامه تحصیل منو بفرسته به قره‌باغ. بلاچم این بود که محیط کوچکتری بود قره‌باغ و از نظر فرهنگی سالمتر و محفوظتر بود. رفت و آمد ما به قره‌باغ تو روزای گرم سال سخت نبود، ولی که تو فصل زمستون مصیبت خودشو داشت. غیر از برف و بوران که موجب صعب العبور شدن راه می شد، مسیرمون پر بود از حیوانای درنده. صبح زود که می شد دوتا اتوبوس موتور جلو از روستای قلقاچی را می افتادن به سمت قره‌با. ما برای اینکه به اتوبوس برسیم تا روستای نجف آباد مجبور بودیم از دامنه کوه حرکت کنیم. راننده های اتوبوس هم هوای ما رو داشتن، منتقل به خاطر کرایه خونم که شده تا جایی که میتونستن معطل میکردن تا ما برسیم. همین جوری بود که شنبه تا پنج شنبه ما تو قره‌باغ میگذشت. بعد از قبولی در امتحانات نهایی سر از سلماس در آوردم و توی دبیرستان امیرکبیر و در رشته اقتصاد و اجتماعی ثبت نام کردم. از روستای ما تا سلماس با ماشین حدوداً 45 دقیقه بود. با بچه های همدوره منزل اجاره کردیم و افتادیم تو خط گورچین قلعه و سلماس، با این تفاوت که آخر هفته ها هم اونجا میموندیم و فقط تعطیلات که میشد برمیگشتیم روستا. رسیده بودیم به سالای 1353. آروم آروم چیزایی میشنیدم که جنبه سیاسی داشت، همش ضد رژیم شاه بود. سال اول نه، سال دوم دیگه معلوم بود که حتما اتفاق بزرگی خواهد افتاد. بیرون از محیط مدرسه چند نفر روحانی سرشناس هم تو سلماس زندگی میکردن که من کم کم از نزدیک باشون ارتباط برقرار کردم و در مناسبت‌های مختلف مذهبی توی مراسمشون شرکت میکردم. یکی از این آقایون روحانی ملا داوود و یک دیگرشون ملا سید حسین عرب و البته آقا غفاری که از همه‌شون مبارزتر و فعالتر بود. ماجرای شهید سوریهی که پیش اومد حرارت مردم بیشتر شد. مرحوم یعنی آقای سوریهی از انقلابیون پر و پا قرص سلماس بود. ظاهرا سواک در تهران دستگیرش میکنه و بعد از شکنجه های زیاد شهادت میرسونه ایشون رو. دیگرش رو با این شرط که مراسمی براش گرفته نشه میفرستن به سلماس و با وجود بایکوت شدید سواک این خبر مثل بمب همه جا میپیچه و موجب میشه که عصبانیت مردم بیشتر بشه. جالب است که اینم بگم تو کوچه‌ای که در سلماس مستعجب بودم چشم افتاده بود به یک دختر خانومی که نجابت و حیا از نزدیک 50 نفر از جوانای روستا ثبت نام کردن و روز 28 بهمن را افتادن به سمت قوشچی که منم یکی از اونا بودم. انشاءاشو می آورد من براش می نوشتم. آخر هفته که رفتم گوشتین قلعه بزرگ رو با پدر و مادرم در میون گذاشتم. خیلی خوشحال شدن. مادرم که خیلی ذوق کرد و حتی از شوقش نم اشکی گوشه چشمش نشست. رفتم خواستگاری و به عقد موقتی خونده شد و قرار شد که مدتی نامزد بمونیم تا اینکه سر فرصت و امید خدا عروسی کنیم و بریم زیر یک سقف. روز 22 بهمن 1357 اهالی رومیه از اطراف و اکناف فراخوان داده بودن. زن و مرد و پیر و جوان ریخته بودن تو خیابونا و یک سره شعار می دادن. تظاهرات گسترده بود و تا جایی که من شاهد بودم خونم از دماغ کسی نمی‌آمد. جالب این بود که با پیروزی انقلاب اسلامی راهپیمایی ها تموم نشد. تا روزهای بعد هم این راهپیمایی ها ادامه داشت. البته با این تفاوت که این بار در تأیید و حمایت حضرت امام رحمت الله علیه و انقلاب بود. در همین اثنا اعلام شد که از طرف شورای عالی انقلاب آقایان موسوی برنجآبادی، حاج آقا فوزی، حاج آقا قریشی و حاج آقا حسنی به نمایندگی از حضرت امام رحمت الله علیه در استان آذربایجان غربی اداره امور انقلاب رو به عهده بگیرند. همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی حزب دموکرات کردستان به لحاظ مبارزات مسلحانه و سابقه تشکیلاتی که از قبل داشت در منطقه اقدام به سازماندهی وسیع کرده بود و برنامه اصلیش هم این بود که از این شلوغی ها و بی‌نظمی های دور انقلاب بیشترین سوء استفاده رو ببره و تا نیروهای انقلابی به نظم و نظامی نرسیدن پاسگاه ها و پادگان نظامی رو حل اصطلاح کنه و سردمدار مقابله با این جریان فاسد چه قبل و چه بعد از انقلاب کسی نبود جز حاج آقا حسنی و گروه مبارزی که تشکیل داده بود. تا اینکه بعدها سپاه و بسیج هم آمدن و با همه قدرت جلوی اونها قد علم کردن. دکتر قاسم نور رو که خب همه میشناسن دبیر کل حزب دموکرات کردستان بود و اهل روستای قاسملو و حاج آقا حسنی اهل روستای بزرگآباد بود که فاصله این دوتا روستا فقط یک دره بود که به ترکی بهش میگفتن خاندرسه که بعدها به دره شهدا معروف شد. بزرگآبادی ها ترک شیعه و قاسملوی ها کرد سنی بودن. حاج آقا حسنی از همون دوره جوانی با دموکرات های آذربایجان درگیر بود. شجره قاسملو رو و مرام و مسلکش رو خوب میشناخت. اگرم با دموکرات ها دشمنی داشت به خاطر اطلاعات کاملی بود که از سوابقشون داشت و تو صحبتاش هم به زیر و بم کارها و عقایدشون اشاره میکرد. آقا تا انقلاب اومد نفسی تازه کنه، همه دیدن که دموکرات ها اومدند و پاسگاه ها و پادگان های نظامی و گروهان های مرزی کرد نشین رو خلیصلا کردن. حتی تو منطقه خود ما هم برای خلیصلا پادگان قوشچی خیز ورزشتی بودن و تعدادی از جوونا رو جذب خودشون کرده بودن. قوشچی یه پادگان بزرگیه که طراحیش رو ناتو انجام داده بود که اون موقع واحد پشتیبانی لشکر 64 ارومیه به حساب میومد. دو گردان توپخانه و دو گردان تانک و چند واحد پیاده با تجهیزات کامل اونجا مستقر بوده. کار که بالا گرفت، از شورای انقلاب و ارومیه پیام رسید که ما نیروی کافی برای اعزام نداریم، خودتون و اصلا حفاظت پادگان قوشچی رو به عهده بگیرید. هلوهوش دو سه روزی بیشتر از پیروزی انقلاب نگذشته بود، همه جا هرج و مرج و بی‌نظمی. توی روستاها هم هنوز انقلاب سازماندهی نشده بود و به هر حال بزرگای منطقه با اون پیامی که رسیده بود باید یه فکری می‌کردن. پادگان خالی بود، سربازا همه رفته بودند و واقعا می‌شد با یک حمله ضربتی پادگان رو خلیصرا کرد. خیلی خیلی خطرناک بود. آمدن تو روستا و اعلام کردن هر کسی داوطلبه بیا تو مسجد و ثبت نام کنه. داداش و باجی گفتم استقبال کردن. حتی باجی بلند شد بخشه یک سفرم و بست و پرش کرد از نون محلی که با روغن و مزه گردو پخته شده بود. فرداشم با سلام و صلوات بزرگم کردن. موقعی که رسیدیم بدید 70-80 نفر از خود مردم قوشچی و قره‌باغ و جای دیگه اومدن. بیشتر از 200 نفر تقریبا رو هم رفته نیرو می شدیم. باقی مانده های ارتش هم یه 200 نفری می شدن. وقتی ما رو دیدن خیلی خوشحال شدن و وقت نداشتن اینجوری و با این سرعت به کمکشون بریم. اونایی که مونده بودن و هم از افسر و درجه دار و سرباز بیشترشون انقلابی و متدین بودن. اون روزا هنوز کمیته پاش به روستاها با نشده بود و همین خاطر به ما میگفتن مجاهد. قرار بود دو سه روزی به ما آموزش تیراندازی و نگهبانی و کار با اسلحه بدن، یه قبض تفنگ جسته و یه دست لباس لجنی هم به مون دادن و بعد از مدتی رو هم رفتی پادگان سر و سامان پیدا کرد. حدود یک ماه بعد سرهنگ زهیر نشاد فرمانده لشکر 64 ارومیه آمدند و سرهنگ زکیانی فرمانده جدید پادگان رو که هم روستایی آج آقا حسنی بود معرفی کردن. چند روز بعد دهن به دهن چرخید که تعداد از پرسنل پادگان قوشچی قصد دارن برای تحصن برن به ستاد لشکر 64. قرار بود سرهنگ خائن به اسم هوشنگی رو که همکاریش با سواد محرز شده بود بسپرن به چوبه دار. حرف حسابشون هم این بود که هوشنگی نباید اعدام بشه. از بالا پیام اومد که حتی یک نفرشون نباید از پادگان بیرون برن. ما قصد داشتیم جلوشون رو بگیریم که لحظه آخر از طرف فرمانده پادگان دستور اومد که بذارید برن. تعدادشون هم کم نبود و حتی به دستور فرمانده پادگان براشون اتوبوس هم تهیه کرده بودن. از اینجا به بعدش رو خودم از زبون حاج آقا حسنی شنیدم. میگفت از قضیه که با اطلاع شدم شخصا برای بررسی رفتم دفتر سرهنگ زهیر نشاد که سرهنگ زکیانی و دو سه نفر دیگه غیر از ما هم تو جلسه حضور داشتن. داشتیم صحبت میکردیم که یه دفعه خبر رسید شورشی و از بار رسیدند و یورش بردند به اسلحه خونه یکی از گردان ها و همه شون مسلح شدند و بعدش هم دارن هجوم میارن به سمت ساختمون فرمانده لشکر که ما هم دوش حضور داشتیم. انگشتشون هم روی ماشه های تفنگ هاست و با سر و صدای زیاد پله ها رو داشتن میومدن بالا. الله اکبر. با خودم گفتم اگه وحشت تو دلشون نندازم به راحتی دست از سرمون بر نمیدارم، چه بسا که همه ما رو بکشن. این بود که به زهیر نژاد و زکیانی گفتم شما داخل اتاق ببونید. خودم اسلحه گرفتم و شروع کردم به تیراندازی. تبادل آتیش که بیشتر شد به سرعت خودم رو رسوندم به یه اتاق دیگه و واسدم پشت در. هر لحظه منتظر بودم بیان تو و بکشنم. چیزی نگذشت که حس کردم بوی دود میاد. سر چرخوندم دیدم دو سه تا پیت بنزین تو اتاقه. ظاهرن مثل این که از بیرون به گلوله به پیتا خورده و پیتا آتیش گرفتن. واقعا اگه یه لحظه بیشتر درنگ می کردم رزقاله می شدم. در وا کردم و سریع پریدم بیرون. دستم و گذاشتم رو ماشه و شروع کردم به تیراندازی. زهیر نژاد و بقیه هم که اسلحه به دست اومده بودن بیرون عقب نشینی کردند و از ما دور شدن. ساختمون هم اینطوری تو آتیش میسوخت. یه دفعه دیدم مردم با صدای بلند دست دسته دارن داخل ساختمون ستاد لشکر میشن. به تعدادشون هم مرتب داره اضافه میشه. واقعا باورم نمیشد که مردم این همه میتونن قدرت داشته باشن. و در نهایت هم همین مردم بودن که بدون این که خون از دماغی کسی بیاد اومدن و کارو یه سره کرد. ارتشیاد محترس هم خلص سلاح شدند و قائل خاتمه پیدا کرد. بعد متوجه شدم که واقعا آقا حسنی راست میگفت. اگه عزم و اراده مردم ارومیه نبود، پیشبینی این که چه اتفاقی میفته و چه بلایی سر نیروهای انقلابی میاد به سادگی مقدور نبود. به هر حال فردای اون روز فرهنگ هوشنگی اعدام شد و سران ارتشی خائن دستگیر شدن، به طوری که ما دیگه اونا رو توی پادگان ندیدیم. یکی از اونایی که دستگیر شد سرهنگ خیزرولو فرمانده گردان پدرافند بود که گویا همه کارا زیر سر خودش بوده. 11 ماه گذشت دموکرات ها دیگه سر و کلهشون اون طرف ها پیدا نشد. دلیلش هم دو عامل بود. عامل اول حضور پروشور جوانای انقلابی توی پادگان که حتی برای بعضی جان هم آماده بودن و عامل دوم ریش سفیده و افراد با نفوذ محلی که نظر به حضور بچه های خودشون تو پادگان اجازه هیچ حرکتی رو به دموکرات ها ندادن و با تدبیر و کت خدا منشی و ارتباط مدام با استاد کهریز تو گوششون میخوندن که مبادا دست از پا خطا کنید و تون بچه هاتون رو به خطر بندازید. اون هم کنار اومدن، اجاره دیگه نداشتن و این شد که اتحاد پادگان و قوشتی رو به لقاش بخشیدند و از خیر هم بگذاشتن. و اگر نبود این دوتا عاملی که حضورتون گفتن، به راحتی میتونستن با توجه به اینکه تعداد ما بسیار کم بود و وسعت پادگان بسیار زیاد، از پس یه حمله تمام عیار بر بیان. کارم که توی پادگان قوشتی تموم شد، تصمیم گرفتم برم سربازی. عزمم رو جزم کردم و برای گرفتن دفترچه آماده به خدمت راهی پاسگاه ژاندارمری روستای علی خان که نزدیکای روستای خودمون بود شدم و از اونجا اعزامم کردن به پادگان آموزشی عجب‌شیر. بعد از خداحافظی با خانواده و رفتم به اون طرف دریاچه ارومیه و آذربایجان شرقی و پادگان آموزشی عجبشیر. دو ماه دوره آموزشی در انتظارم بود. هرچند قبلن تو پادگان خوشچی آموزشی لازم رو به قدر کفایت دیده بودم. پادگان مجموعه از ساختمان های نوساز و قدیمی بود که قبل از انقلاب سپاهیان دانش اونجا آموزش می دیدن. بخش قدیمی تر اختصاص داشت به آموزش سربازان عادی. منطقه بزرگی بود، 6 گردان پیاده توش می تونستن آموزش ببینن که اگه بخش جدید رو هم بهش اضافه می کردیم 4 گردان به ظرفیت آموزشش اضافه می شد، یعنی در مجموع 10 گردان که حدود و وسعت پادگان رو نشون میداد. بعد از دوره آموزشی منتقل شدم به پادگان عباس آباد تهران. از زادگاه هم دور افتاده بودم ولی چند چاره نبود، شال و کلاه کردم و اومدم تهران. خوشبختانه اونجا قرار شد یک بار دیگه هم تقسیم بشم. این دفعه افتادم به آمادگاه زنجان. خب زنجان نزدیک‌تر بود به کورسین قریه تا تهران. یه تیپ زرهی داشت و یک آمادگاه که پشتیبانی مهمات مرکز و استان و منطقه شمال غرب کشور به عهده‌اش بود. 15 کیلومتر دور از شهر در مسیر راه آهن زنجان به میانه، 10 هکتار زمین برای دپوی مهمات و ادوات جنگی. اینقدر بزرگ بود که هیچ وقت نتونستم همه جای پادگان رو ببینم. به محض ورود تا فهمیدن کار کرده ارتشم و کارهای انتظامی رو خوب بلدم گذاشتن هم ارشد گروهان. تو گروهان چند تا از بچه های شمالم بودن که روحیه مذهبی داشتن. این شد وقتی همدیگر رو به اصطلاح شناختیم و آشنا شدیم با روحیات همدیگه، برای برگزاری نماز جماعت و خوندن دعای کمیل و زدن پرچم و انجام مراسم دیگه یه گروه تشکیل دادیم که بهش انجمن هم میگفتیم، چیزی شبیه انجمن اسلامی که اون روزا رواج زیاده پیدا کرده بود. خلاصه به چمایی بودیم که جنگ شروع شد. یه روز سر مراسم صبح اعلام کردن که سرهنگ پورموسا فرمانده تیپ به زرهی زنجان آمده برای سخنرانی. اولین باری بود که اسم سرهنگ رو میشنیدم. رفت بالای جایگاه و به مقدار از دوگوی سربازی و نظام ارتش صحبت کرد و تمام شد. چند روز بعد از اجرای مراسم صبحگاه نگذشته بود که تو آمادگاه دهن به دهن پیچید که سرهنگ پورموسا خیانت کرده و سپاه در به در دنبالشه تا اینکه دستگیرش کنه. جزئیات قضیه رو از فرماندهمون پرسیدم، گفت تیپ رو برده بود دره قاسملو برای درگیری با دموکرات ها، اوایل دره تیپ رو ول میکنه و میره. تیپم به خیال اینه که فرمانده جلوتر رفته تا بقیه هم پشترش برن، پشترش را افتادن. هر گردان 20 تانک همراه شد، طوری که در کل 80 تا 90 تانک وارد دره میشه. تازه این غیر از ماشینا و ادوات دیگه بود. سرهنگم خودشو به رابط دموکرات ها میرسونه و از همونجا پا میگذاره به فرار. تیپ توی پیچ آخر که میره به سمت اشنویه میخوره به کمین دموکرات ها و تفراتش قتل عام. صحرای محشری بوده. دموکرات ها اول و آخر ستون رو محاصره میکنند و تا میتونن شهید میگذارن روی دست ارتش. تانک ها و ادوات رو هم میخواستن با خودشو ببرن که خوشبختانه چند تا هواپیمای جنگنده فانتوم از پایگاه شکاری تبریز میرسه و اجازه این کار رو بهشون نمیده. از اون به بعد بوده که اسم دره قاسملو میشه دره شهدا. این داستان تموم میشه و سپسش که شب 31 شهریور 1358 آژیر خطر به صدا در میاد و اعلام میشه که رژیم بعثی عراق فرودگاه مهرآباد تهران و چند جای دیگر رو بمباران کرده. گفتن که جنگ شده و احتمال داره اینجا رو هم بزنه. خبر جنگ همه رو شوکه کرده بود، بنابراین سازماندهی آموزش ها جدیتر شد و تجهیزات بیشتر به آمادگاه می رسید. گرچه عراق به آمادگاه حمله نکرد، اما حالا دیگه کل نیروها با همه ظرفیتشون آماده بودن در صورت نیاز ره سپار جبهه ها بشن. ولی زا چون کار ما حفظ آمادگاه و پشتیبانی تسهیلاتی جنگ بود، کسی از ما به جبهه ها اعزام نشد. بعد از همه این داستان ها و برای دیدار با خانواده برگشتم به روستا. حدوداً 22 سالم شده بود و به خود داداش ولی خودم عاقل مردی شده بودم. تابستون 1360 از راه رسید. یه روز تو روستا چرخ می زدم که اسماعیل لطفی رو دیدم. از هم ولایتی هم بود، با لباس پاسداری و محاسن یک دست و مرتب. سوار یه موتور هوندای 125 بود، مهندسی خونده بود. به پیشنهاد داد همراهش برم به حوزه مقاومت بسیج انزل. خودش فرمانده حوزه بود. نشستم ترکش و رفتیم حوزه. دو سه روزی کارمون همین بود، گشتی میزدیم و با هم اختلاط میکردیم و شب نشده بر میگشتیم روستا، تا اینکه بالاخره یه روز گره زبونش وا شد و گفت حسن آقا حالا که تا اینجا اومدی بیا و پرونده تشکیل بده. بعدم نمی اومد باهاشون همکاری کنم. البته قبلنم سابقه بسیج داشتم. توکل به خدا کردم و فرمی جلوم گذاشت که پر کردم و رسمن شدم بسیجی حوزه انزل. البته بچه های دیگه هم بودن اونجا، مثل صمد پوراحمد و بقیه. کار اصلیمون راه اندازی پایگاه مقاومت بسیج و تبلیغ توی روستاهای کردنشین شیعه برای جذب جوانا و فرستادنشون به جبهه ها بود. قصدمون این بود که جبهه ها از رونق نیفتن و اهالی جلسه میذاشتیم و صحبت میکردیم. بعدها من نتیجه این کار رو به چشم خودم دیدم، طوری که مثلا توی یه مرحله از گورچین قلعه 35 نفر به جبهه اعزام شدن و بعد از مراجعت تغییر وضعیت دادند و رسمن شدند سپاهی. قوشچی یک روحانی مقیم داشت به اسم حاج آقا شریفی که اصالتاً اهل خوی بود. بیشتر اوقات تو مراسم و جلسات و مناسبت ها برای سخنرانی دعوتش میکردیم. سعی داشتیم در طول برنامه ها از هیچ ظرفیتی برای جذب بیشتر به راحتی نگذاریم که یکی از این ظرفیت ها استفاده از محضر علما به خصوص همین حاج آقا شریفی بود. معمولا آمار جذب ما نسبت به جاهای دیگه بالاتر بود و غالبا سپاه ارومیه به همین خاطر از ما تغییر میکرد. اسماعیل لطفی به عنوان فرمانده حوزه سخنان خوبی بود، جذاب و گیرا صحبت میکرد. تو جلساتی که با روستایی ها میگذاشتیم غالبا منم با خودش میبود. هر چی رو که میخواست بگه قبلا کامل و دقیق رو کاغذ مینوشت و بعدا از روی همون صحبت میکرد. انصافا هم صحبتاش قابل استفاده بود. منم این کارش رو یاد گرفتم. هر جا میرفتم بعد سخنرانی همین کار رو میکردم. اگر مطلب خوبی به ذهنم خطور میکرد و یا کسی چیزی اظهار میکرد که برام جالب باشه، بلا فاصله تو دفترشم مینوشتم. یکی از شیوه هایی که برادر لطفی توی فرماندهیش داشت این بود که مردم رو تو کارش دخیل میکرد. گاهی نامه مینوشت به بزرگان و متنفذین روستاهای کرد نشین که ما فلان روز برای مذاکره و گفتگو میاییم پیش شما، فراخوان بدید که همه باشن. نظر به اینکه ضد انقلاب تو این مناطق حضور فعال داشتن، کمتر کسی تمایل اعزام به جبهه‌های جنگ رو داشت. دلش سیر می‌خواست، احتمال داشت که فایده‌ای هم نداشته باشه، ولی گم برادر لطفی می‌رفت. قبلا برای مسلح کردن جوونا به یک تعدادی از روستاها رفته بودیم، ولی گم بعضی‌هاشون زیر بار نمی‌رفتن. سعی میکردیم از طریق متنفذین محلی متقاعدشون کنیم که به هر زبونی که میتونن به اهالی صحبت کنن که راضی بشن و بیان سلاح بگیرن. علت همین بود که ما نیروی کافی برای نگهبانی از اونا نداشتیم. اهالی باید رأساً از روستاهاشون دفاع میکردن. یادم یه دوره با سمد پور احمد رفتیم به روستاهای اطراف که مسلحشون کنیم. بعضیاشون قبول کردند و بعضیا دست رد به سینمو زدن. این شد که دست به دامن بهادر محرمی شدیم، فرمانده پایگاه عملیاتی روستای زیندشت که اهالی ازش حساب می‌بردن. بهش پیغام دادم که بیا و به داد ما برس. خودش رو رسوند و با اون قیافه پر جذبش هر کی اونو با ما میدید چاره جز گرفتن اسلحه نداشت. خلاصه چند شب بعد به روستا حمله کردن. سردستشون رو همه میشناختن. زبیر زیندشتی که آدم بسیار بیرحم و سنگین بود، خیلی راحت آدم میکشت و از انجام هیچ جنایتی در حق مردمی بیپناه فروگذاری نمیکرد. آوازش رو شهری بودیم و میدونستیم چجور آدمیه. ریشه این خصلتش هم برمیگشت به کموله بودنش. اینا همه میدونستن که کموله و دموکرات با هم فرق میکنن. دموکرات ها تا حدودی متمایل به مذهب بودن و بر روستایی که میرسیدن به روحانی محل احترام میگذاشتن و حرمت مسجد رو حفظ میکردن. اما کموله مرامشون مارکسیستی بود، حرمت کسی رو نداشتن، خیلی هم خشن رفتار میکردن. تو معرکه جنگ هم تو آخرین لحظه میجنگیدن، ولی دموکرات ها زود کوتا میومدن. زبیر زیندشتی فهمیده بود که روستاها مسلح شدن، بنابراین اومده بود که اهالی رو خلاصلاح کنه. اول از همه یورش برده بود به خونه نجیب آقا و شروع کرده بود به فوش دادن و ناسزا گفتن. نتیجتا درگیری میشه و زبیر زیندشت کوشش میکنه که هر قیمتی داخل خونه نجیب آقا بشه و اسلحه ها رو بگیره، اما حاضرین تو خونه جانانه در مقابلش میستند و اجازه این کار رو به زبیر نمیدن. زبیر یه نارنجک به طرفشون پرتاب میکنه که در اثر ترکشش های برادر جعفری زخمی میشه. زبیر هم وقتی اوضاع رو اینجوری میبینه ناامید میشه و نفراتش رو بر میداره و میره سراغ بقیه اهالی اونا رو با ضرب و شتم تهدید به عدم همکاری با بسیج میکنه. بعدش هم راشو کج میکنه و میره دنبال کارش. این اتفاق باعث شد که برادر اسماعیل لطفی فکر دیگه‌ای به ذهنش خطور بکنه. به اتفاق رفتیم پیش ملا شرف الدین نامی که در سلماس زندگی میکرد، یعنی زندگیش اونجا بود. شما قوشچی رو که رد میشی به سمت سلماس به یه روستای آبگر میرسی که به زبون محلی بهش میگن استسو. بزرگشون با موسکا جنگلی بود، تنابینا بود، ولی حافظ قرآن و نفوذ زیادی بین مردم داشت. قبل از این داستان روبر زیندشتی یه روزی میره سراغ ماموسا جنگلی و ازش میخواد که به حضرت امام رحمت الله علیه توهین بکنه. ماموسا جنگلی هم تیر بار نمیره و نهایتاً جونشو سر همین راه میگذاره و شهید میشه. ملا شرف الدین که قبلاً صحبتشو کردیم پسر عموی ماموسا جنگلی بود که پیرمرد خوش سیما و با کرامت که به قول برادر اسماعیل لطفی خیلی میتونست به دردمون بخوره. این شیخ سنی همونطوری که گفتم خونه و زندگیش تو منطقه سلماس بود. به نظرمون رسید که ملا شرف الدین رو هم با خودمون ببریم که به حالی به خاطر ملا هم که شده حرفمون رو گوش بدن و سلاح بگیرن. ایام محرم که می شد همین آقای ملا شرف الدین به اهل سنت اطلاعیه می داد که مبادا تو این روزا شادی کنید. خودش هم مراقبت می کرد که حرمت ماه محرم شکسته نشه. کموله و دموکرات ها معمولا به هر روستای سنی نشین که می رفتن با تبلیغات زیاد سعی می کردن اونا رو به سمت خودشون جذب کنن. بنابراین ما چاره ای نداشتیم جز این که با راه اندازی پایگاه های مقاومت و حضور و اثر نیروهای بسیجی آروم آروم امنیت منطقه رو به دست بگیریم و نفوذ ضد انقلاب رو محدود کنیم. این شد که مخفیانه تعدادی از اهالی رو اهم از سنی و شیعه مسلح و راضیشون کردیم به اینکه توی روستا پایگاه بسیج بزنیم تا بتونن از روستاشون دفاع کنن و جلوی رفت و آمد گاه و بیگاه ضد انقلاب رو بگیرن. کم کم میرفت که امنیت منطقه تثبیت بشه. اما یکی از مشکلات اساسی ما موضوع امنیت جاده ها بود. کموله و دموکرات ها غالبا می اومدن و جاده ارومیه سلماس رو می بستن و از مردم اخاذی می کردن. اگر هم از نظامی ها کسی گیرشون می اومد دستگیرش می کردن و خودشون می برد. خدا می دونه که چه بلایی سرشون می آوردن. البته هدف اصلیشون بیشتر بزرگ نمایی حزب خودشون و تبریق علیه نظام بود. ببینید ما میتونیم منطقه رو ناهم کنیم و ارتش و سپاه بسیج هیچ کاری ازشون ساخته نیست. بنابراین ما به سپاه پیشنهاد دادیم که این محدوده یا تو این دو روستا دو تا پایگاه بزنن، توی روستای کهریز و روستای حماملار. پیشنهاد رو قبول کردن به شرط اینکه تأمین نیرو با خودمون باشه. رفتیم سراغ بچه های بسیج روسته های شیعه نشین و تونستیم با تبلیغات تعداد زیادی داوطلب رو جذب کنیم و آموزش های کافی بهشون بدیم. این کار انجام شد. سپاه به وعده خودش عمل کرد و در هر دو روستا پایگاه زد. با احداث این پایگاه ها بتونستیم امنیت هر دو تا روستا رو تأمین بکنیم، به خصوص عروق ضد انقلاب رو تو جاده ها بشکنیم. توی حماملار منزل خان رو که محبت بزرگی داشت کردیم پایگاه و سریع تحویل نیروهای بومی دادیم. شب که شد هنوز خواب به چشم کسی نرفته بود که صدای تیراندازی گوش فلک رو کر کرد. فریاد خشداری تو هوا پیچید که کموله حمله کرده. ظاهراً تا نزدیکی های دیوار خونه خان هم آمده بودن. شرایط طوری بود که هیچ کس از جاش نمیتونست تکون بخوره. هر که هر جا بود از همون جا تیراندازی میکرد. درگیری تا نزدیکای صبح ادامه داشت و دست آخر وقتی مقاومت ما رو دیدن و متوجه شدن که پایگاه قابل نفوذ نیست دومشون رو گذاشتن روی کولشون رو رفتن به کار خودشون. اما واقعا نفس بچه ها گرفته شده بود. هوا که روشن شد رفتم به سمت سنگرها که اوضاع و احوال بچه ها رو ببینم. سنگر علی مدد پور نبی رو که دیدم هوش و حواس از سرم پرید. شب تا صبح انقدر تو سنگر سر جاش تکو خورده بود که زیر پاش گود شده بود و دور و ورش مملو بود از گل و لای. جست و خیزش پشت سنگر برفا رو آب کرده بود تو اون زمستونه وحشتناک و سر. بقیه بچه ها کم و بیشی همچین وضعیتی داشتن، ولی که وجدانن باید گفت که این مقاومت جانانه های ضد انقلاب رو از حمام‌دار و روسهای اطراف قیچی کرد. مدتی بعد غروب یه روز ابری و سرد زمستونی خبر دادن نزدیک روستا کنار جاده یک جنازه پیدا شده. نصف های شب بود که خبر رسید و ما باید تا صبح سر بودیم. صبح که شد با برادر صمد پور احمد را افتادیم. اون چه دیدیم صحنه یه بسیار وحشتناکی بود. جوان غرق در خون بی صدا و بی حرکت یه گوشه ای روی زمین آرامیده بود. این سبک کشتن فقط از دست ضد انقلاب برمیاد و بس. بهش شک کرده بودند که با سپاه و بسیج و ژاندارمری همکاری میکرده. بعدم که پرسجو کردم متوجه شدم که با سپاه ارتباط داشته و به تب ما بایستی شهید حسابش شدیم. سرم رو انداختم پایین و توی دلم یک فاتحه براش خوندم. خبرای خوبی از بهار و تابستون 1360 نداشتیم، به خصوص شهادت حضرت الله بهشتی و 72 نفر از همراهاش در دیما و شهید رجایی و با هنر در شهریور کموزاد. روزای اول پاییز بود و زمان انتخابات ریاست جمهوری. نظر برادر اسماعیل لطفین بود که هر طور شده باید صندوقای رأی رو ببریم به کهریز. خب بردن صندوقای رأی به کهریز تو اون شرایط خیلی خطرناک بود. دموکرات ها توی کهریز لونه کرده بودن. بناچار مجبور شدیم از روستایی که تحت کنترل ما بود نیروی داوطلب جذب کنیم. دموکرات ها روستایی ها رو تهدید کرده بودن که اگر داخل کهریز بشید ما مقابله میکنیم. برادر لطفی هم کوتابیان نبود و میگفتش که الا و بلا باید صندوق رو ببریم تو روستا. بالاخره با فراخان و سابقات زیاد تعدادی داوطلب شدند با ما بیان به روستای کهریز. حتی قرار شد با آقای بخشدار برای درخواست کمک بریم به پادگان بوشتی که هر جوری که میتونن برای بردن صندوق آقای کهریز کمکمون کنند. درخواست اونام قبول کردند، با تانک و توپ ازمون پشتیبانی کنند. جمعه 10 مهر برف سنگینی زمین رو سفید پوش کرده بود. از دو طرف راه افتادیم به سمت کهریز. دو تا گروه شدیم. گروه من باید از طرف چپ وارد روستا میشد و یکی از ارتفاعات رو تامین میکرد و گروه دوم هم باید از جاده اصلی میرفت داخل روستا و صندوق رو میرسوند به مسجد. و یه تعدادی هم از نیروهای پادگان بوشتی بین دوتا روستای حمام‌دار و کهریز کمین بایستی میکردن که مبادا دموکرات ها حوث حمله به سرشون بزنه. خب همطور که گفتم آقای الله وردیزاده بخشدار محل هم ما رو همراهی میکرد. خلاصه دموکرات ها وقتی شرایط رو اینجور دیدن ترجیح دادن که درگیر نشن و در نهایت نیروهاشون رو از روستا خارج کرده. بهاری همه جمع شده بودن. استقبال خیلی خوبی از این که صندوق های رعد آمده به روستاشون داشتند و انتخابات هم به خوبی خوشی برگزار شد. صندوق ها رو جمع جور کردیم و آماده به برگشتن شدیم و تونستیم بدون دردسر از جاده اصلی عبور بکنیم و صندوق ها رو صحیح و سالم برسونیم به دست متصدی های مربوطه. البته بعدها فهمیدیم که توی ماجرای کهریز رئیس پاسگاه روستای امام کندی هم نقش داشته، البته دستگیرم شد. هرچند با اومدن آقای بخشدار خودشو رسوند و اظهار ارادت کرد، ولی که دارم مثل سر به زنگا یک نارنجک 40 میلیمتری رو بی هدف شلیک کرده بوده و به دموکرات ها علامت داده بود که تعداد ما خیلی زیاده، بایستی مراقب خودشون باشن. با برگزاری به انتخابات در کهریز ضد انقلاب حساب کار اومد دستش. کهریز از اون جهت مهم بود که اولا روستای بزرگی بود و دومی که راه رو باز کرد برای پاکسازی روستاهای دیگه از لوس وجود گروهکای مسلح ضد انقلاب. تا مدت‌های مدید روستاها یک به یک مسلح شده و حالا نوبت رسیده بود به پاکسازی کلی و خل اصطلاح ضد انقلاب، اهم از دموکرات و کومله و منافق. ولی کن حین کار اتفاقی افتاد که دل همه رو به درد آورد. دموکرات های زخم خورده از این ور اون ور وقتی متوجه شدند سپاه فوزنده شریفی از سران حزب دموکرات و همراه 7-8 نفر دیگه تو روستای حمام‌لار به هلاکت رسونده، تصمیم گرفتن هر جور شده از سپاه زهر چشم بگیرن به سر خودشون. بالاتر از حمام‌لار دو تا روستا به نامهای کوه پایین و کوه بالا وجود داشت. خبر رسید که دموکرات‌ها تو این دو تا روستا نکردن. گردان جندالله سپاه برای عملیات پاکسازی عازم اونجا میشن، روستای اولو میگیرن. تو روستای دوم با مقاومت شدید دموکرات ها مواجه میشن. متاسفانه تو درگیری ها 20 نفر از نیروهای سپاه به شهادت میرسن، حتی تعدادی رو هم که هنوز زنده بودن اول ظاهرا شکنجه کرده بودند و بعد کشته بودند، یعنی در واقع زجر کششون کرده بودند. یکی از شهدا برادر منصور آخرت دوست از رفقای بسیجین بود که من ارادت خاصی بهش داشتم. به کرهای شهدا رو چند روز زیر آفتاب سوزان نگه داشته بودن. با مذاکراتی که ریش سفیدای اوشچی با دموکرات ها کردن قرار شد که بریم و جنازه ها رو جمع کنیم. پیکرها سیاه و متورم شده بودن، خیلی هاشون حتی قابل شناسایی نبودن و آثار شکنجه روی بدنشون پیدا بود. پیکرها رو با احترام بلند کردیم و داخل ماشین گذاشتیم و حرکتشون دادیم. خانواده هاشون برای تشییع و تدفین منتظر بودند. متعاقب این ماجرا کوره بالا هم پاکسازی شد و سپاه تونست که اونجا پایگاه بزنه. حالا دیگه با اتفاقات تلخ و شیرینی که پشت سر گذاشته بودم کم کم دیگه راه افتاده بودم و خودم میتونستم میدوندار باشم. تو این چند مدتی که با اسماعیل لطفی کار میکردم به نظر خودم سخنور قابلی شده بودم و میتونستم از پس کارا بر بیام. چیزی نگذشت که اسماعیل هم رفت و شد مسئول بسیج عشایر، به تبع مسئولیت فرماندهی حوزه مقاومت به من محول شد. البته با طی یک دوره آموزشی توجیهی و عقیدتی در ستاد مرکزی سپاه پاسداران استان تهران شدم رسماً پاسدار. یه روز از سپاه عمومیه منو خواستن، بلافاصله حرکت کردم و توی جلسه توجیهی با حضور تعدادی از مسئولین رده بالای ستاد سپاه ارومیه شرکت کردم. تو همین جلسه برادر قربانی فرمانده سپاه استان آذربایجان غربی اظهار کردند که بنا داریم در بخش سیلوانا و سومای برادوست سپاه تشکیل بدیم و از همین تاریخ مسئولیت این کار خطیر رو به شما به عنوان جانشین و برادر دریانی به عنوان فرمانده واگذار میکنیم. لازمه که همین الان و سریعا به محل مأموریت خودتون عزیمت کنید. احساس کردم که وظیفه سنگینی به عهده‌ام گذاشته شده. بایستی تا سرو میرفتم، درست لب مرز ایران و ترکیه، که این طرفش گمرک ایران بود و اون طرفش هم گمرک ترکیه. اینجا لازم به گفتنه که تسلط به بعضی از شهرهای کردستان برای حزب دموکرات بسیار بسیار مهم بود. یعنی اگر احیانا نقده رو بگرفتند، ارتباط ما با شهرهای جنوبی استان از جمله پیرانشهر و اشنویه و میاندوآب و بوکان و مهاباد قطع می شد. هدف اصلیشون هم در واقع همین بود که بخشای کردنشین رو از ایران جدا بکنن تا بتونن یک حکومت خودمختار تو منطقه تشکیل بدن. من بیشتر فک و فامیل دموکرات ها رو تو روستاها که مسلح بودن رو میشناختم. در واقع اینها نیروهای اطلاعاتی و مخفی دموکرات ها به حساب می اومدن که به کردی بهشون میگفتن حزب‌برگیری، چیزی تو مایه های بسیج مردمی خودمون. معمولا هم از روستا خارج نمی شدن مگر این که درگیری پیش می اومد که در این صورت برای مقابله مسلحانه بدون منطقی حرکت می کردن و بعد از خاتمه درگیری هم خیلی بی سر و صدا اسلحه هاشون رو توی سوراخ سنباها قایم می کردند و بر می گشتن به خونه هاشون، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. چیزی که کار مبارزه با کموله و دموکرات ها رو در جنگ های شهری و روستایی برامون سخت می کرد همین بود. و طرفی هم سیاست سپاه این بود که اشاگر رو مسلح بکنه، یعنی اینکه مردم خودشون بیان پای کار، یعنی موضوع پاکسازی منطقه با کمک خود مردم صورت بگیره، چون سپاه نیروی کافی برای منظور نداشت و رضا چاره ای جز این نبود. ولی کن انجام این مهم بسیج توده‌های مردم در این که کار راحتی باشه، بلکه کار بسیار بسیار سخت و طاقت فرسایی بود. به هر حال اولین کاری که با برادر دریانی تو منطقه انجام دادیم این بود که مستقیم بریم به گمرک سرو که یک شهر مرزی بود، همونطور که اشاره کردم، بین ایران و ترکیه. گمرک سرو از همون ابتدا گمرک فعالی بود. کالاهای ترکیه روزانه به صورت ستونی وارد ایران می شد و به شکل متقابل کالاهای ایرانی به ترکیه صادر می شد. گمرک یکی از ساختمان‌هاش رو برای ما در نظر گرفت. یه 5-6 تا اتاق هم توی ساختمون بود که ما 3 تا شو اختصاص دادیم. به اتاق کار واحدای عملیاتیمون و دوسته تا دیگرش هم به عنوان آسایشگاه ازشون ما استفاده بکردیم. خب پایگاه ها تا اون موقع مشترک بودن. آب جانیار مری کمین و گشت به عهده سپاه بود و نگهبانی مقر و تأمین جاده با جانیار مری. هماهنگی های خوبی هم داشتیم با جانیار مری. تعداد نیروها توی هر پایگاه، چه سپاه و چه ژاندارمری، استعدادش یک دسته بود. اولین کاری که به نظرمون رسید این بود که برای دست شدن وظایف ژاندارمری رو بفرستیم به مرز و ما هم برای کوتاه کردن دست ضد انقلاب بریم به روستاها. تصمیم داشتیم روستای قونی رو علیه کموله و دموکرات مسلح کنیم. دموکرات ها وقتی این خبر به گوششون میرسه به روستایی ها پیام میدن که حق ندارید با دولت همکاری کنید. عجب، خودشون دستگاه جذبشون بها بود، اما اگه کسی میخواست با دولت یا سپاه همکاری کنه تهدیدش میکردن. واقعا عجیب بود. البته خیلی ها هم از ترس ساکت میشدن و کارهای برخلاف میل اونا انجام نمیدادن. از بین دموکرات ها مولا داوود نامی همیشه یه تعدادی رو دور بر خودش جمع میکرد و شروع میکرد به سمپاشی علیه جمهوری اسلامی. اینکه میگفتش مثلا جمهوری اسلامی تا چند وقت دیگه سقوط میکنه و ما میمونیم و خلق کردستان و خودمختاری، یا اینکه مثلا لشکر 64 با اون عظمتش کارش به جایی رسیده که یه هلیکوپتر بیشتر نداره که تازه اونم خرابه. سربازا صبح که میشه از میدون انقلاب ارومیه تا میدون ولایت فقیه هلش میدن که روشن بشه که نمیشه. البته قصد اصلی دموکرات‌ها از اظهار همچین مهملاتی شکستن ابهت لشکر 64 و به تبع جمهوری اسلامی و ناامید کردن مردم از انقلاب بود. دموکرات‌ها اینجوری از سادگی و بی‌سوادی مردم سوء استفاده می‌کردند و به هر حال تحمل مسلح شدن روستایی‌ها رو نداشتند، چون به خوبی می‌دونستند که در نهایت این سلاح‌ها علیه خودشون استفاده خواهد شد. به همین دلیل به روستایی‌ها فشار می‌آوردند که برند و اسلحه‌هاشون رو تحویل بدن. ولیکن اهالی روستای قونی زیر بار نرفتن و نتیجه این شد که دموکرات‌ها برای تلافی جاده اونا رو مین‌گذاری کردن. در نهایت منتهی به یک فاجعه بزرگ شد. یک مینیبوس حامل اهالی روی یکی از مین‌ها میره و در اثر انفجار 17 نفر هم زن و مرد و کودک به شهادت میرسن. مردم روستا هم وقتی این برخورد دموکرات ها رو دیدند اشتیاقشون برای سرچنام در بسیج و تحویل اسلحه دفاع از خونه و زندگیشون بیشتر و بیشتر شد. برای پاکسازی مناطق واقعا به تنهایی نمیتونستیم وارد عمل بشیم، ولذا مجبور بودیم از سپاه ارومیه کمک بگیریم. اون موقع تأمین امنیت کردستان و مقابله با ضد انقلاب در محدوده شمال غرب کشور به عهده قرارگاه حمزه سپاه بود که خودش برای اداره امور استانها دو تا قرارگاه داشت: قرارگاه شهید بروجردی برای آذربایجان غربی و قرارگاه شهید شهرامپور برای کردستان. بنابراین در صورت انجام کار پاکسازی میتونستیم کاملا توی روستا مستقر بشیم. مثل روز روشن بود که اگه ضد انقلاب جای پای ثابتی نداشته باشه مجبور عملیات چریکی انجام بده. حالا اگه روستایی ها مقابلشون می ایستادن دیگه از ضد انقلاب آبی ساخته نبود. تو هر روستایی که پایگاه می زدیم دو سه تا پاسدار یا سرباز می گذاشتیم برای نگهبانی. البته اکثر نیروها از طریق اهالی محل تأمین می شدن. بنابراین قرار شد که با هماهنگی این دوتا قرارگاه تو منطقه مرزی بین ایران و ترکیه عملیات انجام بدیم. عملیات گسترده ای برای خشکوندن ریشه ضد انقلاب. اواخر بهار 1363 مقارن بود با ایام ماه مبارک رمضان و شبهای قدر. به همین مناسبت فرخنده هم ما اسم عملیات رو گذاشتیم لیلت القدر. عملیات منطقه بسیار وسیع از شمال ارومیه و سلماس رو پوشش میداد و تا مرز اشنویه ادامه پیدا میکرد. فرمانده عملیات برادر غلام رضا جلالی بود، تیپ دیگه شهدا با 5 گردان و نزدیک 400 دستگاه خودرو و عتبات و مهمات جنگی. خودشون رو رسوندن به هورسین که محور اصلی عملیات بود، مطره اساسی بود. مقرهایی از کموله و دموکرات و حتی منافقین توی روسته های اطراف مستقر بودن. یک تیپ تازه داشتیم با 4 گردان به فرماندهی برادر اکبر آقا بابایی که محور فرعی مار میشو و کاوالان را پوشش میداد. مجدد 8 گردان از جندالله از ارومیه و سلماس و مهاباد و شاهیندج و میانده آب برای کمک به ما اومدند که بیشتر وظیفه‌شون تأمین محور عقبه و نگهداری مقرهای تصرف شده بود. و هم رفته اشراف کاملی به منطقه پیدا کرده بودیم. روز قبل عملیات خواست خدا هوا اونقدر غبارآلود و بد شد که چشم رو نمی‌دید. البته استتار خوبی بود و این به نفع ما تموم شد. نیروهای عملیاتی صبح زود نماز رو که خوندن حرکت کردن به سمت ارتفاعات. به خاطر اینکه ادامه یه عملیات به مشکل نخوره، همون ساعتهای اولیه اولین سنگرهای دشمن در جوجهی و آقتقل و خرگوش رو که مسلط به هورسین بود زدن که تعداد مقتول و بقیه هم که قدرت مقاومت ازشون سلب شده بود جونشون رو ورداشتند و پا به فرار گذاشتند. پشت سر نیروها ماشین ها حرکت کردند که آذوقه و مهمات برسونن. تو مسیری که به واسطه گلولای که حتی قاطر هم نمیتونه حرکت کنه، ماشینا هر طور شده بود خودشونو کشیدن بالا و سر ریز شدن به 3 مقر ضد انقلاب، اعم از کموله و دموکرات و منافق که همشون به فاصله کم نزدیکم بودن. خود روسیه هم تعجب کرده بودن که این ماشینای تویوتا چجوری تونسته بودن از این ارتفاعات برن بالا. در هر حال تا نزدیکی های زور همه یه مقرها سقوط کردن. عملیات اصلی 1 هفته طول کشید. بعد از خاتمه عملیات باید برای تشویق و تحویل و تأمین می رفتیم به منطقه و مستقر می شدیم. آمارا نشون می داد کشته های اونا حدودا 3 برابر شهدای ما بودن. یکی از شهدای ما تو این عملیات حسن طاهر نژاد بود که خبر شهادتش من رو بسیار شوکه کرد. بعد از 3 ماه چون روستای اسبی دره از توابع شهرستان سلماس بود قرار شد تحویل به سپاه بدیم. اما چون عملیات شروع شده بود به طور موقت این روستا رو در اختیار گرفتیم تا بعد از اینکه اوضاع تشکیل شد ادارش رو بسپریم به سپاه. موقع تحویل به سپاهی ها تاکید کردن که به هیچ عنوان شبان نباید تو پایگاه بمونن، چون ضد انقلاب به منطقه اشراف داره و اگه موقعیت رو مناسب ببینه بهتون حمله میکنه. گفتن صحبت ها چیه؟ ما بومی هستیم و اینجا رو مثل کف دستمون میشناسیم و امکان نداره که غافلگیر بشیم. 23 نفر بودن و فقط توی پایگاه میموندن. به یه هفته نرسید که دموکرات ها شبیخون زدند و بلا استثناء همه‌شون رو شهید کردند و پایگاه رو هم گرفتند. مجبور شدیم برای پس گرفتن پایگاه دوباره عملیات انجام بدیم. این دفعه هم بگه هشدارهای لازم رو به کار گرفتن خوشبختانه و چون تجربه قبلی داشتن شباب پراکنده می شدن و بیرون از پایگاه می خوابیدن و روزا بر می گشتن به پایگاه. اوضاع سخت پیش می رفت، سخت‌تر از اون چیزی که فکرشو می کردیم. چیزی که واقعا ما رو دلگرم می کرد و هممون رو سر یک سفره می نشوند فقط انقلاب بود و بس. پای انقلاب اگر وسط نبود کسی نمیتونست دووم بیاره. از اینا که بگذاریم، هیتلر و گاگارین که هر دوشونن از طایفه عبدوی بودند. گاگارین فرمانده هیز حاتم بود. هیز در زبان کردی معنیش گردانه، یعنی جزو گردان حاتم بود و نیت اصلیش هم این بود که بیاد و خودش رو تسلیم بکنه. البته این دوتا اسمی که میخوانده‌ام اینا به عنوان مستعار، یعنی اسم مستعار رو خودشون گذاشته بودند. میخواستن مطمئن بشن که بعد از تسلیم شدن بلایی سرشون نمیاد. بعد که مطمئن شد که نه خطری براش نیست، سعی کرد که قدم به قدم به ما نزدیک بشه. یه روز قرار شد مقر حزب دموکرات رو در روستای کاولان نزدیکی مرز ایران و ترکیه بزنیم. حاج مصطفی هم که همون گاگارین باشه همراه ما بود. بنا بود که حاج مصطفی یا گاگارین هم با 40-50 نفری دیگه بیان و تسلیم بشن. فتح الفتوحی بود برای خودش. با یه تیر دوتا نشون میزدیم، هم کاولان رو از دموکرات ها تخلیه می کردیم هم گاگارین و نفراتش رو می گرفتیم. مقرر شد نفرات بیان مسیر رو تأمین کنند و خمپاره اندازا هم از تپه‌ای مشرف پاسگاه ژاندارمری با خمپاره 120 بزنند. نرسیده به روستای آوک باید از یه دره می رفتیم پایین و بعد می اومدیم بالا. من سوار ماشین جلویی بودم، دو تا ماشین پشت سرم بودن. دیدم پایین دهره یه تانکر ژاندارمری گیر کرده توی گلولا که بلند کروزم جلوش وایستاده بود. به راننده گفتم بگردم. اومدم پایین، بعد از شاخ سلامتی به بچه ها اشاره کردم بیاین کمک کنین و تانکر رو از توی گل در بیارید. تانکر رو کشیدیم بیرون و را افتادیم. به چند متری جلوتر نرفته بودیم که یک دفعه صدای مهیبی گوش زمین و آسمون رو کر کرد. برگشتم دیدم اثری از ماشین همراه آخریمون نیست، فقط گرد و خاک بود و غبار که اطراف ما رو گرفته بود. به سرعت پریدم پایین و رفتم جلوتر. دیدم که جز کاپوت و یکی دو تا لاستیک و چند تا خرت و پرت چیز دیگه از ماشین نمونده. الله اکبر. بازم یه چیزی مثل معجزه واقعا که از 11 نفری که سوار ماشین بودن فقط 4 نفر شهید شده بودن. بقیه هم تقریبا همه‌شون یکی از اعضای بدنشون رو از دست داده بودن. تازه فهمیدیم که رفتن روی بین. بدون معطلی تماس گرفتم، آمبولانس اومد و شهدا و زخمی ها رو فرستادیم عقب. بنابراین عملیات رو لغو کردیم. به گاگارین هم پیغام دادم که باشه برای یه روز دیگه. یه دو هفته گذشت و گاگارین هم وقتی دید خبری نیست و ممکنه که خبری هم نشه، خودش و نفراتش با تجهیزاتی که داشتن اومدن پیش ما. وقتی شمردمشون 38 نفری می شدن. اونایی که ترجیح دادن پیش ما باشن شدن پیشمرگه مسلمان و حاج مصطفی یا همون گاگارین هم شد فرمونده شون، یعنی گذاشتم فرمونده پایگاه که از همون فردای اون روز کارشو شروع کنه. البته با وجود اینکه همه کس و کارشو میشناختم، بازم امتحانش میکردم ببینم که چند مرد حلاجه. او رو بیشتر به خاطر پدرش میشناختن، اسماعیل سیمیتقو یا همون سردار نصرت قدیم، یاقی و شورشی دوره پهلوی اول. وقتی که توبه کرد با روی گشاده رفتم استقبالش. حتی بعضی از بچه ها پیشنهاد تغییر اسمش داده بودن، چون تولدش مصادف شده بود با پیاده شدن یوری گاگارین، فضانورد روسی تو کره ما. این بود که اسمش رو گذاشته بودن گاگارین. دفعه اول برای مأموریت فرستادمش روستای حسنلو تو مرز ترکیه، چرا که دموکرات ها می اومدن پاسگاه ژاندارمری رو می زدن و متواری می شدن. بهترین آدم بود برای این مأموریت. صداش کردم و گفتم گاگارین برو و حسابشون رو برس. در 12 نفری با اسب رفتن در به مرز. تعدادی از دموکرات ها رو کشتن و تجهیزاتشون رو غنیمت آوردن برای ما. دموکرات ها تو خوابم نمی دیدن که اینجور قافله گیر بشن و دیگه فکر حمله به پاسگاه های ژاندارمری از سرشون افتاد. خلاصه لربزه و وفاداریشو تو این عملیات به ما ثابت کرد. از ارتفاعات اوشنویه به سمت خاک عراق بعد از گردنه ناوی خان مسیری بود که بارزانی ها مرتب بین ایران و عراق در تردد بودن و بعد انجام هر عملیاتی در خاک عراق از دره خارکوبک می اومدن پایین تا اینکه نفسی تازه کنند و سپس برای عملیات بعدی آماده بشن. اون موقع ها این رفت و آمد ها بسیار طبیعی بود و کسی کاری به کارشون نداشت. خیلی جاها اردوگاه داشتن، از جمله پایگاه زیوه در محدوده سیلوانا که گنجایشش به 4-5 هزار نفر هم میرسید. قرار بود نیروهای ارتش برای تأمین مسیر عملیات انجام بدن. اسم عملیات رو هم گذاشته بودند عملیات قادر. حین انجام عملیات اتفاقی افتاد که نیروهای ارتش مجبور به عقب نشینی شدند. علت هم این بود که فرماندهان عراقی مناطقی رو که نیروهای ارتش توش مستقر بودند و کلی بذل و بخشش و دادن وعده های مالی بیشتر سپرده بودند به اشیره ها، به این معنی که دفاع از هر منطقه رو واگذار کرده بودند به نیروهای محلی. از اون طرف منطقه رو با توپخونه و هواپیما و هلیکوپتر بمباران می‌کردند. از طرف دیگر هم محلی ها روی زمین می‌جنگیدند. بنابراین نیروهای ارتش چاره جز عقب نشینی نداشتند و مجبور شدند تا نزدیکی های مرز عقب بشینه. این بود که سپاه ارومیه به دلیل خالی بودن جبهه و اینکه بعضی ها از مرز بگذرند و خودشون رو تا اوشنویه و حتی ارومیه برسونن احساس خطر میکردن. از سپاه ارومیه دستور رسید کلیه نیروها بایستی حرکت داده بشن به سمت مرز. بنابراین فعلا باید قید ضد انقلاب رو میزدم و راهی منطقه جنگی عراق میشدم. به گاگارین پیغام دادم با تمام نفرات و تجهیزاتش به من ملحق بشه. خودم هم یک گوهان نیرو داشتم. عشایر اونا را هم با 120 نیرو همراه ما شدن. رو هم رفته با یک گردان ما حرکت کردیم. عراقی ها هنوز جرأت پیدا نکرده بودن از ارتفاعات بیان پایین. ما رفتیم زیر ارتفاعات قوچلولان و مستقر شدیم. از سپاه اوشنویه سازماندهی اولیه صورت گرفت و خط پدافندی تشکیل شد. اسلحه زیادی نداشتیم. یه تعدادی کلاش بود و توپای 105 میلیمتری ارتش و چند تا جنگ افزار دیگه. در طول مدت دو بار گاگارین و گروهش رو برای انجام عملیات تک و شناسایی موقعیت پایگاه‌های عراقی فرستادم که اگه لازم شد عملیات آفندی و ایزایی انجام بده، که شبونه رفتن و ضمن یک درگیری غنیمت هم گرفتن و برگشتن. چند بارم نوردین هناره رو برای گشت و عملیات فرستادم. البته تحرک که نیروهای خودم هم کم نبود. بعد از گذشت 15 روز و انجام چندین مرحله عملیات، موقعیت انقلاب نسبت به قبل تغییرات زیادی کرده بود. عشایری که جهر بحث در خدمت دموکرات ها بودن، دل از اونا بریده بودن و من این قضیه رو با گوشت و پوستم احساس میکردم. حتی می اومدند و تو جنگ به ما کمک می کردند. قرار بود برگردیم به محل خدمتی خودمون. موقع مراجعت صبح زود که از خواب بیدار شدم، دیدم که هوا صاف و آفتابیه. یه تعدادی در حدود 120 نفر از نیروهای شهربانی رو داده بودن به خط ما. تیپشون معروف بود به تیپ قوانی. یه تعدادی هم از جندالله مهاباد که همراه تیپ قوامین بودن فرستادیم به ارتفاعات. بین نیروهامون یکی رو داشتیم به نام حاج عباس نجفی که فرمانده یکی از گروه های ویژه بود. تماس گرفت و گفت عراقی ها برنامه دارن تانک و نیرو بیارن به ارتفاعات، به خصوص ارتفاعات گردشوان، که میشه گفتش که حکم دیدبانی اصلی عراقیار رو داشت. مسئول محور ما برادر قاسم رضایی بود، منم جانشینش بودم. ساعت 3 صبح بیدارم کرد و گفت تو تپه گردشوان درگیری شده، آماده حرکت باشی. شب قبلش نگران خوابیده بودم، حدس می‌زدم که اتفاقی بیفته. بلند شدم و اعلام آماده باش دادم. قصمونم این بود که گردنه قوچلولان رو مسدود کنیم که عراقی ها جلوتر نیان. راشون فقط همین بود. نیروها رو فرستادم که برن و خط رو محکم بگیرن. یادم حوالی ساعت 8:09 صبح بود که هواپیماهای عراقی دو بار دره ای رو که ما توش مستقر بودیم بمباران کرد. خوشبختانه و خواست خدا چون تعداد نیروها کم بودن و فضا برای متفرق شدن زیاد داشتیم، فقط چند نفر مجروح شدن. اونم البته بسیار سطحی بود. حالا تو این شرایط بدترین خبر این بود که ارتباطمون با بچه های شهرگانی قطع شد. حدثمونم این بود که تپش رو سقوط کرده. بلافاصله بیسیم حاج عباس رو گرفتم، گفتم حاج عباس نیروهات رو جمع کن و بیارشون تو گردنه. خودم هم حرکت کردم به اون سمت. نرسیده به گردنه، یک دشت سرسبز و پرگل که حاصل بارونای رگباری چند روز قبل بود، هوش و حواسم رو برد. اما درگیری که بالا گرفت، بسیار توبی آتش تهیه ریختن که یه جای سالم تو تن و بدن این دشت باصفا نموند. در عرض چند دقیقه همش نیست و نابود شد، انگار سخمش زده باشن. سبزی طبیعت جاشو داد به چاله چوله های بلند و کوتاه و بوی گس بارود. دیگه عادت کرده بودیم به بمباران. برای گردنه که بودیم دم به ساعت هلیکوپترها و هواپیماهای عراقی ها می اومدن و یه سره با حجم زیاد می کوبیدن. هر طور بود تا بعد از ظهر مقاومت کردیم، تا غروب که برادر احمدی مقدم فرمانده سپاه ارومیه خودش اومد و گفت دیگه کافیه، صلاح نیست اینجا بمونید، قطعا اگر شب بشه تعداد تلفات بیشتر میشه. پشت سرمون به سمت اورشلیم یه تپه بلندیه، بریم و اونجا مستقر بشیم. رفتیم و روی همون ارتفاعی که برادر احمدی مقدم نشونشو بهمون داده بود موضع گرفتیم. حتی برای احتیاط سروان توتی رو که افسر ارتش و فرمانده بخشی از توپخونه بود راهیش کردیم که توپخونش رو بکشه به عقب، که اگه میموند هر آن ممکن بود که تجهیزاتش دست عراقی ها بیفته. یکی دو روزی اونجا موندیم و وقتی دیدیم که خبری نشد اومدیم پایین و رفتیم توی روستای اونگره و مستقر شدیم، تا اینکه کم کم نیروهای ارتش اومدن و خطو از ما تحویل گرفتن. البته قرارمون هم این بود که ارتش سازماندهی مجددی بکنه و با قدرت بیشتری برگرده به منطقه. مهم این بود که منطقه حفظ بشه. وصلا کردن عشایر همینطور که گفتم کار بسیار سختی بود. می دونستیم که دلشون با انقلابه، اما بیشترشون از دموکرات ها می ترسیدن، به همین دلیل هم زیر بار مسلح شدن نمی رفتن. البته ترسشون هم قابل درک بود. تنها چاره این بود که بریم سراغ بزرگان و رؤسای عشیره ها تا شاید با پادرمیانی اونا فرجی حاصل بشه و حاضر بشن که تسلیحات ما رو قبول کنه. خیلی از این رؤسا بزرگان یا حتی پدرانشون بین مردم عشیره حرمت و جایگاهی داشتن. به هر حال هنوز هم این حرمت و جایگاه سر جاش بود و به عنوان رئیس طایفه حرفشون خریدار داشت. آدمای مثل تقی هناره، آجسامی هناره، صلاح الدین علیزاده و علیرضا امین فنگ و بقیه که دیدن. خلاصه بدون معطلی رفتیم سراغشون. گفتم که واسه ما نمیتونیم مسلح بشیم به دلایلی، اما حاضریم که بهتون سرباز بدیم. خب خود همین قدم بزرگی بود، چون اون موقع کسی از کردا سرباز نداده بود به دولت. خلاصه 700-800 تا سرباز گرفتیم و تو پایگاهی که ساخته بودیم سازمان دهیشون کردیم. چند وقتی گذشت کلا دیگه وقتش بود پای بزرگا و ریش سفیدان عشایر رو به بریکه باز کنیم. شخصا رفتم و با یکیشون صحبت کردم و بهشون گفتم که همه شما ها قبلا تفنگچی بودید، حالا هم که وضع تغییر نکرده باید بیایید و فرماندهی بچه هاتون رو خودتون به عهده بگیرید. خوشبختانه بیشترشون درخواست ما رو قبول کردن تو آمدن، به خصوص رؤسای عشایر فنگ، هنارها و عبدویی ها با ما همکاری بسیار بسیار نزدیکی داشتن. از همهشون فعالتر آجسابی هناره رئیس هنارها بود که اول پسراش رو آورد و بعد هم جوانای تایفشون. بهشون گفته بود که من به اینا قول دادم که باید مسلح بشیم. حقی هناره که پیرمرد جنگنده و خوش صحبتی بود گفتش که پدرم وصیت کرده که همیشه طرفدار دولت باشید، ول کنید این گروه ها و گروه هکارو. دولت مریض میشه اما هیچ وقت نمیمیره. به هر حال این دفعه برخلاف گذشته همه داوطلبانه مسلح شد. انصافا ریش سفیدا حساسیت کارو خوب فهمیده بودن و میدونستن که مسلح شدن به نفع خودشون. با تسلیح عشایر کمربند امنیتی منطقه محکم‌تر شد و روز به روز شرایط برای ضد انقلاب سخت‌تر و سخت‌تر می‌شد. ریش سفیدابا به پای ما می‌اومدند و در حد توانشون از ما پشتیبانی می‌کردند. حتی گفتند شما پایگاه‌ها رو سر پا نگه دارید، خرج و مخارجشون رو ما می‌دیم. و با همین پشتیبانی‌ها بود که ما تونستیم یک راه پیمایی بزرگ تو منطقه را بندازیم که بازتاب گسترده ای در کل کشور داشت. از فردای اون روز دهن به دهن چرخید که اشاگر مرز نشین ارومی که برای اولین بار پشتیبانی از جنگ رو تو منطقه خودشون به عهده گرفتن، منطقه‌ای که ساعت 4 بعد از ظهر به بعد نمیتونستیم رفت و آمدی توش داشته باشیم. حالا وضعیتی رسیده که توی مسیر میشه راه پیمایی را انداخت. اون موقع ها توی سپاه همونطور که میتونید درجه نبود، همه به هم بگفتند برادر. لباس ها همه خاکی بود، نه سردوشی بود و نه آویز و نه مداد. اگه میخواستی ببینی کی فرمونده است و دنبال کسی میگشتی که بیشتر از بقیه کار میکنه. ایمان رو به اعتقاد بود که حرف اول رو میزد. خود منم با همین روحیه بود که وارد بسیج و سپاه شده. اولین قدم نیروهای انقلابی تشکیل سپاه پاسداران انقلاب بود. چیزی نگذشت، یک تیپ در حد 3 گردان تشکیل دادم که اهلیز و اورسین و سرو. قدم دوم پاکسازی مقرهای کموله و دموکرات بود. مرحله سوم تسلیح اشاگر و مرحله چهارم کار فرهنگی بود که از همه مهمتر صحبت با روستایی‌ها، شرکت توی مراسم مذهبیشون، شرکت تو آیین ها و گرامی داشته شهدا و ایام بسیج و جشن دهه فجر و اینجور مناسبت ها. البته این کار من نبود، سیاست ابلاغی قرارگاه حمزه بود که باید انجام میشد. تقریبا افکار عمومی آماده شده بود، کاملا فهمیده بودیم دلگرمی و وابستگی کردهای ایرانی به حکومت کشورشون بیشتر از کردهای عراق و ترکیه است و این برمیگشت به رابطه خوبی که جمهوری اسلامی و سپاه با اونها داشتند. واقعا معالندیشی و وسعت فکر و حسن نیت برادر هدایت لطفیان فرموده سپاه ارومیه در این دوره برای مردم منطقه منشأ خیر بود. مرتب تاکید داشتند که تا جایی که مقدوره به مردم مساعدت کنید در همه زمینه ها، چه در زمینه های پزشکی و دارو و درمان و چه در سایر امور. حتی جاهایی هم که به دستور شخصیشون ما می ساختیم میبایستی نزدیک روستا می بود، چرا که بعد از ترک نیروها از منطقه ساختمونا متروکه نمیموند و میشد از اونا به عنوان خانه بهداشت، مدرسه یا جای دیگه ازشون استفاده کرد. تبلیغات وسیع و صحبت‌های گسترده و صمیمی باعث شده بود مردم دلبسته نظام بشه. بلافاصله کمی بعد از عملیات لیلة‌القدر به درگیری سنگین تو ارتفاعات چهارشنبه ما با کمله داشتیم. چیزی نمیذاره که گروه اصلیشون هم از خواب میرسن و بعد از یک درگیری بسیار سخت مجبور میشن که فرار کنن. بعد از همه این اتفاقات و درگیری ها نوبت میرسه به نوسازی و بازسازی. باید فرمونداری ها دوباره قدرت می گرفتن و کارهای عمرانی از سر گرفته می شود. وقتش رسیده بود مردمی که از گروه کار زده شده بودن سقوط اونها رو با چشم خودشون ببینن و طعم امنیت و آرامش رو بچشن. یه روز خبر دادن دموکرات ها ریختن به حوصله های چیر و مسکین، انگار که قرار نبود حالا از شهرشون خلاص بشیم. از مصطفی هیتلر رو خبر کردم و گفتم سریع خودتو برسون. برش رشتم و با تعدادی از نیروها برای پاکسازی رفتیم. یه گروه هم از پیشمریه ها به فرماندهی برادر محمد کوهنورد که دست کمی از حاج مصطفی نداشت قبل از ما خودش رو رسونده بود. به بحث این که رسیدیم روستای چیر محاصره شده بود. بعد از درگیری مختصری تونسته بودند که فرار بکنند و برن مسکین و ملحق بشن به رفقاشون. تو را برمخورن به پیشمرگه ها که مزده درگیری میشه و پیشمرگه ها رو از دو طرف محاصره میکنن. متاسفانه حاصل این درگیری ناقافل شهادت برادر کوهنورد و برادر حسیدی و شش نفر دیگر شد که برای ما بسیار بسیار غم‌انگیز بود. همون شب گفتن گردان امام حسن تیپ ویژه شهدا علیه السلام برای انجام عملیات علیه ضد انقلاب قصد عزیمت به منطقه رو داره. البته قبلش قرار شد من و حاج مصطفی برای ردگیری و تعیین محل استقرار اونا پیشا پیش حرکت کنیم. زمستون بود. برف شدیدی زمین رو سفید پوست کرده بود. رتپاشون رو از روستای قونی گرفتیم. یکمی جلوتر رسیدیم به رتپای از یک ستون که هنوز یخ نزده بود. معلوم بود که تازه از اونجا رد شدن. رتپاها رو گرفتیم. از روستای مینگل میرفت به روستای جتر و ساکان. وقتی رسیدیم دیدم که روستا یه وضعیت عادی نداره. اول صبح توی گرگ و میش هوا از کله خونه ها دود بلند میشه. گویا تنورا و اجاقاشون برای پخت و پز روشن بود. خیلی عجیب بود. شک کردم. نظر حاج مصطفی رو پرسیدم. گفتش که این وقت روز توی روستای این همه تنور روشن نمی کنن. میشه پس زد که دموکرات ها تو خونه ها لونه کرده. یه گردان از تیپ شهدای ارومیه و یک گردان از سرو منتظر بودن که بهشون خبر بدیم تا خودشون رو برسونن. گردان امام حسن علیه السلام که نزدیکتر بود رسید. نیروها آرایش گرفتن و قبضه های 106 و 120 رو چیدند و شروع کردن به پیش روی. به محض این که ما رو دیدن به تکاپو افتادن و دست از خونها زدن بیرون. شروع کردن به بالا رفتن از تپه‌ای که باشه روستا بود. نباید میذاشتیم فرار کنن. پس تو رو آتش داره شد و توی بارچی ها با 23 میلیمتری و خونبارهای 81 و 106 و 120 شروع کردن به آتش باری. مجبور شدن از تپه بیان پایین و برگردن به روستا. دو راه بیشتر نداشتن، یا باید زیر رگبار خمپاره سینه کوه رو بگیرن و برن بالا یا اینکه بیان جلو و درگیر بشن. یک ساعت بعد گردان دوم به تیپ ویژه از راه رسید. کمربند محاصره و ضد انقلاب تنگ و تنگ تر می شد. گردان امام حسن علیه السلام مرتب آتش تهیه می ریخت. گردان دوم هم در اطراف روستا مستقر شده بود و عملا راه فرار رو برای اونها بسته بود. 150 نفری می شدند و این یعنی کل نیروی هیز یا گردان آگرین. یادم نمیاد دموکرات ها اینجوری درگیر شده باشند. تا آخر شب درگیری ادامه داشت. من از اولم می دونستم که فرها که تاریک بشه برتری با اوناست. بالاخره رابلد بودند و کوره راها رو خوب میشناختند. شاید هم منتظری همچین فرصتی بودند. بالاخره با آخرین توان تطور شکستند و شکاف باز کردند و پا گذاشتند به فرار. دیگه کاری از همون ساخته نبود. اون روز 42 نفر شهید دادیم که همشون تا صبح یخ زده بودن. 50-60 نفر کشته و زخمی هم از اونا پیدا کردیم. البته قبلا خیلی از جنازه ها رو با خودشون برده بودن. ماشین جنگی دموکرات ها اینجا دیگه از کار افتاد و حزبشون تقریبا دیگر متلاشی شد و بعد از اون دیگه نتونستن که قد علم کنن. هرچی داشتن و نداشتن گذاشتن و رفتن و جمعیتشون محدود شد به گروه های 7-8 نفری. آذر 1365 بود. سپاه 100,000 نفری محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زمزمش همه جا پیچیده بود. داشتن با حیامی شدن برای اعزام به جبهه ها. منم به تجاری رو خط کردم و فرستادم. پسرم مصیب تازه به دنیا اومده بود. برادر بزرگش امیر 17 سال داشت. هنوز دانش آموز بود. نمیدونستم اونم به اعزام شده یا نه. یکی از این شبا بود تو محوطه داشتم میچرخیدم، چشم افتاد به امیر. گفتم اینجا چی کار میکنیم؟ گفت ثبت نام کردم و قراری که اعزام بشم. تعجب کردم. گفتم با این سنوسار مگه آموزش دیدی؟ به علامت تایید سر تکون داد، یعنی اینکه بله آموزش دیدم. یک ماه بعد که عملیات کربلای 5 در شلمچه شروع شد، همه یه خانواده دلواپسش بودیم که خبر شهادتش آمد. اون وقتا همیشه از صمیم قلب دوست داشتم برم جبهه جنوب و نبرد با بحثه ها، اما رفقا نمیذاشتند. اون گفتن تو منطقه کار واجب تری داری. تعبیرشون هم این بود که اینجا تنگه احده و خیلی حساستر از جبهه جنوبه. منتظر هر اتفاقی بودم جز این که فرموده سپاه اروپیه برادر یوسف شاکری من رو برای تصدی ریاست ستاد سپاه ارومیه منصوب کنه. هرچند من به طبیعت سرو عادت کرده بودم، خلقم بیشتر با عملیات عجین بود تا کار ستادی. البته ارزگاه تو عملیاتم شرکت می کردم و هر حال دیگه کارش ابلاغی بود که صادر شده بود و کاریش نمی شد کرد. مدتی بعد در زیبه برای تعقیب ضد انقلاب یک گردان تشکیل دادم. رد پای دموکرات ها رو هر جا که بودن من می زدم. این را رسم امیرگی من بود. مادامی که ریشه دموکرات ها کنده نشه، منطقه روی آرامش و امنیت به خودش نخواهد دید. حالا دیگه نوبت کلونه بود. خبر داشتیم که دموکرات ها اونجا یه دم و دستگاهی به هم زدن. لازم بود که سریع برم سر وقتش. مختار فلاح از اون بچه های خوش اخلاق و با جربوزه بود. همه جوره می شد روش حساب کرد، چون زبون کردن هم خیلی خوب بلد بود. بهترین گزینه بود برای این مأموریتی که براش در نظر گرفته بودم. بهش گفتم بی سر و صدا برو ببین چی کار میتونی بکنی، فقط مراقب باش که گرفتار نشی. رفت و یه چند ساعت بعد دیدم که با یه اسیر برگرده. گفتم چیکار کردی؟ این کیه؟ گفتش که همون اوایل روستا یکی از اهالی رو دیدم و خودم رو عضو گردان قندیل دموکرات ها معرفی کردم. پرسیدم رفقا رو دیدی یا نه؟ بهم چک نکرد. گفتش که همین الان افشتاشون تو فلان خونه جمعن رو نشستن، اگه میخوای ببینیشون برو اونجا. خودم رو رسوندم به اون خونه و اول نگهبان رو خالی سلا کردم و بعد وارد اتاق شدم و دیدم جمعشون جمعه. اسلم رو گذاشتم رو ماشه و اسلمشون به برگ بار فرار کردم. از اینجور عملیات کم نداشتیم، شاید هفته دو سه بار. کلیکن متاسفانه و از تصادف بد روزگار برادر فلا توی یکی از همین عملیات ها بود که به کمین خورد و شهید شد. کار زیاد بود و دشمنم تو منطقه بیکار ننشسته بود، باید حواسم رو جمع کرد. با وجود اینکه ضد انقلاب ضعیف شده بود، اما همینطوری از ما تلفات میگرفت. مردم از دستشون واقعا آسیب بودن. جانشینم برادر موسی بهرامی، معاون تیم عملیاتیم برادر کریم بهرامی و مسئول عملیات امیرعلی دولت پناه بود. دو گردان در نبرده، دو گردان در اشنویه داشتیم و یک گردان جندالله که سیار بود و کارای عمده انجام می داد. گردانای نقده و اشنویه همگی استقراری بودند و پایگاه ثابت داشتند. هر چهار پنج تا پایگاه یه دسته ضربت هم داشتند که وظیفه‌شون تامین منطقه و تحریب ضد انقلاب بود. پایگاه ها در اصل حفاظت روستایی ها رو انجام می دادند، مراقب بودند که پای ضد انقلاب به روستاها باز نشه و جان اهالی روستا به خطر نیفته. همین روزا بود که خبر پذیرش قطعنامه رو از رادیو شنیدم. غم و غصه همه وجودم رو گرفت، از تو خالی شده. حالا دیگه همه هوش و حواسم بایستی به داخل معطوف باشه. از اینجا به بعد بیشتر کار ما شرکت در مناسبت ها بود. مثلا شب چهارشنبه سوری باید مراقبت میکردیم اتفاق ناگواری نیفته. دموکرات ها معمولا خودشون تو سلوقی ها مینداختند و ناامنی ایجاد میکردند تا بتونن برنامه هاشون رو پیش ببرن. اینقدر درمونده شده بودند که مثلا در سالگرد تشکیل دولت جمهوری کردستان برای اینکه خودشون بزنن و اعلام حضور بکنن میرفتن بالای ارتفاعات و آتیش روشن میکردن. یعنی که ما هنوز هستیم و همچنان داریم نفس میکشیم. بین کردها کمتر روستایی بود که نماز جمعه توش برگزار نشد. بیشتر روستاها مسجد داشتن و نمازهای یومیه و جمعه مرتب اونجاها برگزار میشد. همه مساجد هر روز یک ساعت مونده به نماز باز بودن و ماموستا تنها توی مسجد رو منبر میشست و برای مردمی که سر زمین یا تو باغ یا حتی تو خونه هاشون بودن گوش و رنگو صحبت میکرد. سعی میکردیم که از این فضا استفاده کنیم برای تبلیغ. کمک میکردیم به مساجد و با ماموستا ها جلسه میذاشتیم. یه موقع خودم برای مردم خوش بلنگوز صحبت میکردن. ائمه جومه شهرها انقلابی تر از ائمه جومه روستا بودن. مثلا ماموستا سوخابی امام جومه نقده محال بود بالای منبر از انقلاب و امام صحبت نکنه و مردم رو به مقابله با ضد انقلاب دعوت نکنه. از انقلاب دفاع میکردن و حتی به خدمات سپاه هم اشاره میکردن و دموکرات ها رو به خصوص دشمنان مردم کرد خطاب میکردن. بعد از نقده و اشنویه نوبت رسیده بود به پیرانشهر که از دیگه منطقه مرزی بود. در واقع در زمان جنگ بیشتر درگیری های ما با عراقی ها اونجا صورت میگرفت. قبل از انقلاب برای پیرانشهر سه پادگان تیپی درست کرده بودند: پادگان جلدیان، پادگان پسوه و پادگان خود پیرانشهر. در پادگان پسوه هم تیپ تکاور اونجا مستقر بود و اینکه این پادگان ها نزدیک هم ساخته شدن بیشتر به خاطر تنگه کمرچین بود که یکی از معبرهای مهم نفوذی بعضی ها به حساب می آمد. بایستی بواسم همچنان به اطراف باشه. هنوز ضد انقلاب در کمین بود و میتونست هر لحظه و هر جا امنیت مردم رو به خطر بندازه. واحد ها تو پایگاه ها مستقر بودن، اما اونایی که سنگار بودند و ضربتی عمل میکردن یه دسته سازمانی 26 نفره بودن، اما از نظر تجهیزات نظامی چیزی کم نداشتن. غیر از باب نیروهای ارتش و ژاندارمری هم حضور مؤثر داشتن. فرماندهی تیپ 2 ارتش پیرانشهر، سرتیپ بختاور، افسر خوب و کاربلدی بود که تو جنگم حضور خیلی مؤثری داشت. در کل پیرانشهر شرایط حساسی داشت، از همه جا در معرض خطر بود و نمیشد به راحتی از کنار تهدیدها عبور کرد. لازم بود غیر از روسها در ارتفاعات هم ما پایگاه بزنیم. کوه سرخ، سرشاخان، ولند، شیخان، اینا ارتفاعات صعب العبور بودن که از پیرانشهر تا مهاباد کشیده می شدن. اونجا درگیری هم کم نبود، مدام کمین می گذاشتن و موقع جا به جایی نیروها صدمه می زدن. این بود که برای تأمین روستاها و ارتفاعات ما روی کمک ارتش حساب می کردیم. یک تیپ سپاه شامل 3 گردان فعال به فرماندهی برادر مهدی عیسی‌زاده تو منطقه بودند که وظیفه‌شون فقط و فقط کنترل دره بادین‌آباد بین سردشت و پیرانشهر بود. در کل دره خطرناکی بود، دره جنگلی با مسیری سخت، با کمینگاه‌های متعدد که از معبرهای اصلی ضد انقلاب به حساب می اومد. 13 خرداد 1368 برادر یوسف شاکری آخر شب زنگ زد و خبر رحلت جانگداز حضرت امام رحمت الله علیه و من داد. جا خوردم و بغض گلوم رو گرفت. کارم فقط شده بود خون گریه کردن و شرکت در مراسم مختلفی که به همین مناسبت در جاهای مختلف تشکیل می شد. تو سردشتم روال همون روال قبلی بود، از تثبیت و تأسیس پایگاه ها بگیر تا پاکسازی و خرید سلاح ضد انقلاب و تسلیح اشادر و انجام کارهای فرهنگی. خب همونطوری که قبلا هم اشاره کردم، یکی از مشکلات اصلی ما توی منطقه ارتفاعات صعب العبور بود که ما این مشکل رو همه جا داشتیم، از جمله در سردشت هم داشتیم. بنابراین مجبور شدیم تا جایی که میتونیم نزدیکای ارتفاعات پایگاه بزنیم. همینطور کار جاده‌سازی هم داشتیم. فکرمونم این بود که هر قدر در زمینه ی فعالیت‌های مربوط به آبادی روستاها هزینه بکنیم، بالاخره اینا یک جا خودشونو نشون خواهند داد و ما هم میتونستیم فضای بیشتری از ضد انقلاب رو بگیریم و پراکندشون بکنیم. در میانه سال 1369 بودیم و دوران جدیدی رو بعد از رحلت حضرت امام رحمت الله علیه تجربه میکردیم، دوران رهبری حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای قدس الله العالی که انتخابشون به این مقام غم و اندوه روزهای ارتحال امام رو به امید و انگیزه بیشتر برای حفظ انقلاب تبدیل کرد. با وجود خاتمه جنگ عراق علیه ایران، جنگ با دشمنان داخلی تمومی نداشت و معلوم بود حالا حالاها ادامه داره. بعد از سردشت بایستی ادامه مأموریتم رو در بوکان میگذروندم. البته این بار در مقام جانشین فرمانده سپاه. بوکان شهر مهمی بود چون هم خاستگاه کموله بود و هم غالب مردمش مهاجر بودند و همین باعث می شد در مقایسه با شهرهایی که قبلن من توشون خدمت کرده بودم شهر پیچیده‌ای به نظر بیاد. جمعیت نسبتاً زیادی داشت و این می تونست کار رو برای ما سخت‌تر بکنه. دیرتر از شهرهای کردنشین مثل سردشت و پیرانشهر و بانه و سقز پاکسازی شده بود، به خصوص این که غیر از ضد انقلاب وهابی ها هم اونجا نفوذ زیادی داشتن. تعدادی از مبلغای وهابی از سیستان و بلوچستان می اومدن و در سطح منطقه برام و مسلکشون رو تبلیغ می کردن. این بود که گاهی مجبور می شدیم بگیرمشون و بفرستیم همون جایی که اومده بودن. البته بدون هیچ حرف و حدیثی می رفتن، ولی که بعد از چند سبه مجدد سرکلشون پیدا می شد و روز از نو و روزی از نو. وقتی هم بازخواستشون می کردیم جوابشون این بود که ما فقط قصدمون تفسیر قرآنه و نیت دیگه نداریم. هر کدوم خودشون رو امیر یک منطقه می دونستن تا جایی که از مردم بیعت هم می گرفتن. بنابراین با توجه به این که از نیت اصلیشون با خبر بودیم، ترک کردنشون شده بود یکی از مأموریت‌های مهم ما. حتی گاهی خودشون ما رو دعوت می‌کردن که بریم و پای درس و بحثشون بشینیم. ما مأموران اطلاعاتیمون رو می‌فرستادیم، ولی که چیزی عادلشون نمی‌شد. امکانات خوبی هم داشتن، معلوم نبود از کجا تغذیه میشن. به هر حال برخورد با اونها کار سختی شده بود برای ما و ما میدونستیم به طور پنهانی مشغول شستشوی مرزی مردم هستن تا اونا رو برسونن به دستور آخر که همون جهاد باشه. بنابراین به هیچ وجه نباید کوتاه میومدیم. تو این سالای درازی گذشت فهمیدم که اون چه که ماندگاره و موندنیه دعای خیلی مردمه. به قول شاعر دو چیز حاصل عمر است: نام نیک و ثواب. از این هر دو بگذری کل من علیها فان. نه چیزی کمتر نه چیزی بیشتر. فرقی هم نمی کنی که لباس سپاه تنید باشه یا لباس نیروی انتظامی، آذربایجان غربی باشی یا اصفهان باشی یا تهران باشی یا اردبیل باشی، فقط دست های رو به آسمان بلند کرده و دعاست که میمونه. همینو بس. برای که شبا سر راحت رو بالش بذاری و قبل از طلوع آفتاب با صدای اذان مؤذن زاده اردبیلی چشم باز کنی و وضو بگیری و سجاده پهن کنی و نماز بخونی و زیر لب بگی بسم الله و توکلت علی الله. سالای بعد فرموده ناحیه انتظامی آذربایجان غربی که شدم، در اولین صبحگاه مشترک وقتی ادای احترام نظامی نیروها رو به پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران دیدم، ناخودآگاه یاد اون پاسبانی که چند ماه قبل از انقلاب در تظاهرات ارومیه هوامون داشت و از دست اون استوار سنگ دل نجاتم داد افتادم و بعدم نمی اومد که ببینم تو چه وضعیتیه. مشخصاتشو دادم به مسئول دفتر و گفتم بگرد ببین پیداش میکنی. حسن درست از آب در اومد، بازنشسته شده بود، معروف بود به حسن پاسبان. پیداش کردم و تلفنی یک گپی هم با هم زدیم. در اینکه دلشو به دست بیارم یکی دو قلم لوازم خانگی و یه قوارج پارچه چادری برای همسرش فرستادم، البته به اضافه یک حواله سفر مشهد مقدس برای زیارت. مأموریت من در نیروی انتظامی به همین جا ختم نشد. سپس آذربایجان غربی، فرماندهی انتظامی اصفهان و بعد فرماندهی یگانهای ویژه فراجا. هنوزم محبت ها و وفاداری های هموطنان کردم رو توی خاطرم دارم. این اواخر یه سفری به مهاباد داشتم، به راحتی توی بازار و خیابانای مهاباد قدم می زدم و از دور و نزدیک ندای مردم رو می شنیدم که یک صدا می گفتند و فریاد می زدند: زنده باد ایران. خب عزیزان جان، به پایان یکی دیگه از زندگی نامه های مردان امنیت ساز رسیدیم. خداوند حافظ و نگهدار شما باشه انشاءالله.
کاری از معاونت فرهنگی اجتماعی و امور پژوهشی کانون بازنشستگان انتظامی جمهوری اسلامی ایران.